من اول عذرخواهی باید بکنم چون خود یه سوال به نام من دیوانه زدم برای اینکه جلسه رو اداره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل على محمد و آله. قال الله العظیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من در آغاز عرض سلام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار که در این نشست حضور پیدا کردن و سپاسگزارم از اینکه وقت خودشون رو اختصاص دادن برای حضور در این نشست. آقای دکتر فیرهی عزیز که از تهران تشریف آوردن، آقای دکتر حقیقت، آقای دکتر مجاهدی، آقای دکتر فنایی، آقای دکتر شفیع، آقای دکتر خان محمدی و دو تنه از دانشجویان بزرگوارمون که اونها هم علاقمند به حضور بودن و این به هر حال فرصت خوبی هست برای مباحثه طلبگی. عرض شد که آقای دکتر فیرهی خب یک طرح بحث خوبی کردن در ارتباط با رابطه روشنفکری دینی و فقه که از جهات متعددی بحث مبارکی بود، هم از جهت اینکه یک سری مسائل جدیدی رو به میان آورد، هم اینکه یک بابی رو برای نقادی و انتقاد گشود و در حقیقت از باب همون که میگه من دلائل العالم انتقاده لحدیثه، ما در واقع میتونیم الان در ارتباط با اون یه مقداری بحث های دیگری داشته باشیم. در واقع هدف از این نشست هم تداوم همین بحث و گفتگو بود و البته خب این بحث به نوعی دیگر اخیرم توی اون حلقه نگاه نو دنبال شد که فکر میکنم اساسی دو دوستان بزرگوار همه اون رو شنیدند و تا حدودی در جریان اون بحث هستن. شاید این جلسه از یک زاویه دیگری بخواد به این بحث های پردازه و شاید این جلسه به عنوان نشست آغازین باشه برای یک سری از مباحث. در حقیقت ما قبلا هم توی دانشگاه مفید از این نشست ها داشتیم که اساتید بحثایی رو مطرح می‌کردن توی فضای خیلی دوستانه تر و غیر رسمی، یک سری بحثایی مطرح می‌شد. بنابراین این نشست فکر میکنم یک نشستی است در راستای تجدید مودت و دوستی بین اساتید و همچنین گفتگو و به تعبیری دیالوگ. آقای دکتر فیرهی بحثی رو که در آغاز طرح کردن خب با نقدهایی روبرو شد که از دید آقای دکتر فیرهی چه بسا این نقدها شتاب زده قلمداد شد و برای دوستان اون نکته‌ای که مطرح بود این بود که ما هرگز به دنبال این نبودیم که بخواهیم یک عرض شود که نقد شتاب زده‌ای رو دنبال بکنیم و بیشتر طرح بحث بوده و اون رابطه دوستی که بین دوستان هست اون هرگز تحت شعاع اینا نیست. این در حقیقت یکی از نکاتی بوده و خب هدف دوم این نشستم اینه که به هر حال این موضوعی که آقای دکتر فیرهی مطرح کردند متوجه به این که ابعاد مختلفی داشت یه مقدار این ابعادش بازتر بشه و پرسش ها و احیانا سوالات و مسائلی که از مطرح بشه. من تصور میکنم که چون دوستان آشنا هستن به این مباحث جناب استاد فیرهی، میشه این جلسه رو به عنوان نخستین جلسه اختصاص بدیم به طرح مسائل و طرح بحث ها. چند تا محور به طور خلاصه میشه بگیم توی بیانات ایشون بود. یکی این که به هر حال روشنفکری دینی یک نوع غفلتی نسبت به فقه داشته و اون سرمایه ای رو که فقه داره و خیلی مورد توجه قرار نداده. شاید حالا برای بعضی از دوستان این پرسش مطرح باشه که این روی کردی که در این بحث جناب استاد فیرهی مطرح کردن آیا در راستای یک پروژه فکری هست یا بیشتر جنبه استراتژی یا راهبردی داره با ابعاد پراگماتیک و در راستای در حقیقت عمل این بحث مطرح شده. که حالا این یکی از محورها بود. یکی از محورها در واقع نقد ایشون بود به اخلاق گرایی و اینکه اخلاق گرایی اون ظرفیت لازم رو نداره برای جایگزینی و یا ارائه یک بدیلی برای فقه و اساساً اخلاق گرایی با یک بن‌بست هایی هم در درون خودش روبرو هست که اون یگانگی اخلاق و فقه رو داره بی توجهی بهش میکنه. اینم در واقع یکی از محورها بود که خب آقای دکتر فنایی هم چون در حقیقت یکی از اندیشمندان بزرگواری هستند که در این زمینه آثاری دارن میتونن در این زمینه به ما خیلی کمک بکنن. یکی هم بحث رابطه فقه و سیاست و اهمیت مباحث فقه سیاسی در گذار به نوعی تجدد و برون رفته از معضلات کنونی بود. این حالا بحثایی بود که در آغاز من تصور کردم یادآوری بکنم. یکی دو تا نکته آیین‌نامه‌ای عرض بکنم چون این نشست بیشتر حالت بحث و گفتگو داره. به نظر میرسه که ما خیلی بحث مفصلی رو در آغاز از سوی دوستان مطرح نشه، یعنی هر کدوم از دوستان فرصتی داشته باشن در حد 5 دقیقه که یک نکاتی که دارند و مسئله که دارند مطرح کنند، بعد تو راند بعدی ما بتونیم در واقع این بحث رو با یه فرصت بیشتری دنبال بکنیم و به این جنبندی بس میکنم توی این جلسه فعلا این چند بحث باشه. توی جلسات بعدی اگر انشالله ادامه پیدا کرد بحثای دیگر. و نکته دیگرم که خب این نشست چون که در حال ضبط شدن هست دیگه بحث ها در اختیار دوستان هست. من دیگه بیشتر از این نکته ای ندارم دیگه. حالا از کجا شروع بکنیم؟ از خود آقای دکتر فیرهی شروع بکنیم؟ خواهش میکنم. در دیگه برحال بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خیلی مقدم عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون آقای دکتر فیرهی. تشکر میکنم هم بابت طرح این بحث و هم اینکه قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن اینجا. همینطور خیلی خوشحالم از اینکه دوستانی رو که به هر حال مدت زیادی بود زیارت نمی کردیم مثل آقای دکتر مجاهدی عزیز، به هر حال توفیق پیدا کردیم ایشون رو ببینیم. آقای دکتر حقیقت آقای دکتر خانزادی، آقای دکتر موسوی، آقای دکتر شفیع و دوستان دیگه. عرشت که من البته نقدایی که دارم به نقطه نظرات آقای دکتر فیرهی عزیز مفصله، ولی الان توی همین نوبت اول ترجیح میدم که فقط یکی دوتا از اون نقدها رو مطرح کنم. البته چون فکر میکردم که این جلسه گفتگوی دوستانه هست، دیگه فرصت نکردم که تنظیم کنم و یک چیزی بنویسم در این رابطه. کاش اگه میدونستم مثلا جلسه جدیدتر هست حتما این کار رو میکردم. به هر حال نقدایی که من بهشون دارم در ذیل دوتا عنوان کلی میگنجه. بعضی از این نقدا نقدای روشیه که برمیگرده به روش طرح بحث و روش استدلال به سود مدعا و اصلا صورتبندی مدعا. بعضیش هم نقدهای محتوایی، از جمله اون نقدهای روشی یه نقدیه که به خیلی از دوستان دیگه هم که توی این قلمروها در واقع کار میکنن و بحث میکنن و دیدگاه خودشون رو ارائه میدن وارد هست. اون نقدم اینه که حالا این خودش تبیینی داره که چطور ما اینجوری شده که عادت کردیم اینجوری حرف بزنیم. من فکر میکنم که یه مقداری به خاطر اون پیشینه فرهنگی ماست که اینجوری صحبت میکنیم، که خیلی وقتا وقتی که راجع به یه فرد خاصی مثلا داریم صحبت میکنیم انگار سختمونه که اسم اون طرف رو ببریم، بگیم مثلا آقای فلانی در اینجا در این کتاب در این مقاله در صفحه فلان مثلا اینجوری گفتن، بعد نقد ما هم به ایشون اینه. میام از یه عنوان کلی استفاده میکنیم که آدمون عنوان کلی یه مسائل متعددی داره توی آدم خارج، بعد این نقدی رو که به اون فرد خاص وارده یا به مثلا دو تا یا سه تا از اون مصادیق وارده، این خواننده وقتی که سخن ما رو میشنوه یا اون متن رو میخونه این یا گیج میشه یا اصلا نمیفهمه که ما داریم راجع به کی داریم صحبت میکنیم، یا اینکه به هر حال یه ابهامی اینجا پیش میاد که مگه همه اینا این حرف رو زدن یا اینا که اینجوری نمیگن. این هم در واقع ابهام آفرینه به جای اینکه ما رو یه قدم جلوتر ببره، یه گفتگوی سازندهی شکل بگیره، ابهاماتی که اگر هست برطرف بشه، اگر نقدی وارد اون نقد رو اون مخاطب دقیقا بیاد پاسخ بده و به هر حال ما پیشرفت بکنیم توی اون بحث، یه فضای غبارآلودی ایجاد میکنه که هم موجب سوء تفاهم میشه هم مشکلات دیگری به وجود میاره. به هر حال این به نظرم از نظر علمی روش درستی نیست. نمونش رو اگر من به طور مشخص بخوام بگم، توی همین فرمایشات اخیر آقای دکتر فیرهی، هم توی اون فرمایش اولشون و هم توی این جلسه ای که با دوستان خارج از کشور داشتن، نمونه های متعددی داره. من به یکی دو نمونه اشاره میکنم. ببینید مثلا این قضیه که ایشون اینجا فرمودن که روشن فکران دینی ما در واقع دین رو از سنت جدا میکنن و این رو به عنوان یکی از مزایای مثلا و محسنات و خدمات، حالا یا دیدگاه های مهم و ارزشمند روشنفکری دینی مطرح کردن. تا اونجایی که من خبر دارم هیچ روشنفکری دینی چنین چیزی نگفته. خیلی هاشون به صراحت تصریح میکنن که دین در واقع بخش فربه سنت. این رو من هیچ جا ندیدم، ایشون هم هیچ جا آدرس ندادن که بگن که خب این به استناد در واقع این متن یا این سخنرانی من دارم چنین چیزی میگم. البته خب تفکیک مهم و من به نظر من قابل قبولی هست، ولی من هیچ جا ندیدم که روشن فکران دینی چنین چیزی رو در واقع گفته باشن یا مطرح کرده باشن یا ادعا کرده باشن. یا باز همین بحثی که ایشون در باب مثلا رابطه فقه و اخلاق و اینجور چیزا مطرح کردن، اولا همه روشن فکران دینی یا همه اون کسانی که تحت این عنوان شناخته میشن اصلا این رابطه براشون برای خیلیشون اهمیت نداشته، برای بعضی ها اهمیت داشته، بعضی از اونها به این بحث البته پرداختن. بعد اونایی هم که پرداختن دیدگاهشون خیلی خیلی متنوعه، یعنی اصلا اینجوری نیستش که ما بتونیم تمام اون دیدگاه ها رو در ذیل یه عنوان کلی بگنجونیم بعد بگیم همه اینا میخوان اخلاق رو جایگزین فقه کنن، بعد بگیم که همه اینا نسبت به اون سنت فقهی ما بی‌توجه هم. اصلا این به نظرم مشکل اصلی که در واقع در اینجا پیدا میشه، علاوه غیر از اون سوء تفاهماتی که اینجوری ایجاد میشه، مشکل اصلی اینه که این سخن با یه مراجعه مختصر به اون آثار این افراد بطلانش خیلی واضح میشه و اعتبار گوینده رو در واقع زیر سوال میبره، بیشتر از اون که بخواد یه نقدی در واقع به اون افراد واقع باشه وارد باشه. به هر حال این نخستین نقد روش شناسانه من هست که به نظرم در فرمایشات ایشون هست. نقد دومی که در همین رابطه من حالا مطرح میکنم و عرض خودم رو در این بخش اول خاتمه میدم، شیوه طرح این بحث در مجامع عمومیه. ببینید، ما تکلیف خودمون رو با خودمون باید مشخص بکنیم که چی کار میخواییم بکنیم. اگه واقعا میخواییم یک کار علمی بکنیم، یک کار آکادمیک بکنیم، قاعدش اینه که در این رابطه یا در رابطه با هر موضوع مهم دیگری که میخواییم صحبت بکنیم، یک کتاب یا یک مقاله پروپیمان بنویسیم با رعایت اون ضوابط علمی و آکادمیک، بعد اون کتاب یا مقاله رو توی در واقع سمینارها و مجامع علمی مطرح بکنیم، کامنت ها رو بگیریم، نقد ها رو در واقع دریافت بکنیم، اون رو بازنگری کنیم، بعد اون رو توی مثلا مجله یا کتابی منتشر بکنیم. بعد این وقتی که در واقع توی این حلقه های علمی محدود به اون پختگی و دقت لازم رسید، اون وقت این رو توی عرصه عمومی حالا اگر خودمون یا دیگری بخواد مطرح بکنه این اشکالی نداره. اما اگر ما این مسیر رو برعکس طی بکنیم، یعنی قبل از اینکه کتاب یا مقاله بنویسیم مستقیم بریم سراغ اون مخاطب عام توی یه سخنرانی عمومی، مثلا فرض کنید توی شب قدر یا یه سخنرانی دیگه که مخاطبش مخاطب عامه، بیانیم بحث رو اول اونجا مطرح کنیم، بعد در واقع یه واکنش از اون طرف ایجاد بشه، بعد یه اتفاقی بیفته، خب این شاید توجه افراد رو برای یه مدت محدودی مثلا به خودش جلب بکنه، اما اون تأثیر علمی و ماندگار رو در پیش برد این بحث که در واقع اون هدف اصلی ما همونه دیگه، میخوایم این مسئلهی رو حل کنیم، میخوایم این مشکلی رو مشکل گشایی کنیم و یه سنگی رو از پیش پای در واقع جامعه دینی خودمون برداریم، هدف ما اینه دیگه. به این هدف ما نمیرسیم، این فقط یه موجی رو به طور کوتاه مدت و موقت ایجاد خواهد کرد، بحثای شکل میگیره، بعدش هم فروکش میکنه و میره دنبال کارش و باز دوباره یک مثلا بحث جدیدی به همین شیوه از طرف یه نفر دیگه مطرح میشه، اونم یه مقدار توجهات رو به خودش جلب میکنه و باز همین اتفاق میفته. به خاطر دقیقاً یکی از اون نکات مهمی که شما تو همین صحبتاتون فرمودید و نکته واقعا دردناک و قابل تعملی هم هست، اونم این که حدود بیش از 100 ساله که از مشروطیت میگذره و ما به اندازه 100 قدم جلو نرفتیم، به نظر من یکی از علتش همینه. یعنی این شیوه برخوردی با این مسائل و موضوعات تا وقتی که اون مسیری رو که خدمتتون عرض کردم طی نکنه، ما در واقع نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی پیشرفت مطلوب و مثبتی رو نخواهیم داشت. خب اجازه بدید که من همینجا عرض خودم رو خاتمه بدم، نشانه در نوبات های بعدی بینیم سبقه نخواهیم. ممنون.
خب بسیار تشکر میکنم از آقای دکتر فنایی که نکات اولیه خودشون رو دردیش جنبندی فشاته بیان کردن. نفر بعد نمیدونم کدوم جز اساتید تمایل دارد. من فکر میکنم که آقای دکتر مجاهدی رو باید ما نامزد بکنیم برای طرح بحث بعدی، چون بر اساس همون چیزی که آقای دکتر فنایی گفتن شما حداقل یه چیزایی نوشتید در ارتباط با نواندیشی حوزوی و مغالطات. به هر حال الان بایستی به هر حال این رو بریم با گذار کنیم بزین آوالی
عرض کنم خدمتتون. من حرفی ندارم، منتها گمان میکنم بعضی از نکته هایی که میخوام عرض کنم هم به پاره‌ای از مواضع آقای دکتر خیلی مربوط میشه، هم مربوط میشه به بعضی از آثار آقای دکتر حقیقت. بنابراین اگر آقای دکتر حقیقت هم مطالبشون رو بگم، بعد من شاید به یعنی از نظر منطقی شاید اینجوری تقدم و تأخر بیشتر ملاقات میشه، گرچه دلایل دیگه‌ای هم داره مثل تقدم فصل و فصل تقدم و بقیه مطالب، ولی از نظر پیشبرد بحث عرض میکنم.
از بینیم آقای دکتر حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت اساتید بزرگوار و تشکر از تک تک دوستان که تشویق کردن ما را برای تشکیل این جلسه. امیدواریم که این جلسه جلسه پربرکتی باشه و آخرین جلسه نباشه، بلکه اولین جلسه باشه. فرمایش آقای دکتر مجاهدی خلاصش اینه که من شما خواهم رد کنم، اول شما بگید تا من یک جا هم اتون رو رد بکنم. از شاید که در راند اول من 7 مدعا رو بدون توضیح، چون که در واقع مباحثی که قبلا نوشتم توضیحات اینها هست، فقط ارائه میکنم و هدفم در این جلسه اینه که نشون بدم که اینجا در واقع یک مثلث یا یک مربعی وجود داره، یعنی دو طرف وجود ندارن که مثلا یک نفر یک بحثی رو ارائه کرده بعد همه ناقد اون بحث هستن، اینطوری نیست. یعنی حداقل اینه که 3 زاویه وجود داره بحث، شاید هم 4 زاویه باشه که اگر بحث رو باز کنیم مشخص میشه. نکته اول این که در جواب پرسش آقای دکتر میر موسوی، بحث ما بحث استراتژیک و پراگماتیستی نیست. به نظر من در این جلسه ما باید بحث آکادمیک بکنیم، بحث تئوریک بکنیم. بحث استراتژیک و بحث آکادمیک جای ببخشید استراتژیک و پراگماتیستی جای خودش رو داره، یعنی اون این که اون بد باشه، ولی یه جای دیگه باید بحث بشه. مثلا فرض بکنید اگر کسی ادعا بکنه که من پروژه نواندیشی یا اصلاح طلبی یا جمهوری اسلامی نمیدونم اینا رو میخوام تقویت بکنم، حالا از فقه سیاسی میخوام استفاده بکنم یا از چیز دیگری، این جای دیگری داره. من فکر میکنم که اون رو اینجا بحث نکنیم، این توافق اگر میشه، اگر توافق نشه نه، ولی من نظر شخصیم اینه. این نکته اول. نکته دوم اینه که من قبلا خدمت آقای دکتر فنایی عرض کردم و خدمت بقیه دوستان، این که ما باید نوع اندیشی دینی رو تعمدن از روشن فکر دینی جدا کنیم. اون کاری که دکتر سروش و دکتر سروش دباغ نمیخوان انجام بدن، یعنی تعمدن اونها وقتی که دارن صحبت میکنن بحث رو طوری مطرح میکنن که نوع اندیشه دینی و روشن فکر دینی یکیست. چرا باید جدا بکنیم؟ برای اینکه تفاوتهایی بین این دو گفتمان وجود داره، هرچند اشتراکات بسیار زیادی هم دارن که این تفاوتها باعث میشه که ما بحث رو بهتر بفهمیم و بحث این جلسه ما هم بهتر شکل بگیره، یعنی محل نزاع مشخص میشه. خب من یه جدولی ترسیم کردم که 6 تا تفاوت بین روشن فکری دینی و نواندیشی دینی هست که دوتاش از 4 تای دیگه مهمتر هست و اون دوتا اینه که یک این که روشن فکری دینی سکولار است، نوع اندیشه دینی سکولار نیست، و دو این که روشن فکری دینی فقه سیاسی و اجتماعی رو معتبر نمیدونه ولی نوع اندیشه دینی به مقداری معتبر میدونه. حالا این مقدار کم یا زیاد اختلاف ممکنه بینشون وجود داشته باشه. نکته سوم اینه که ما با اصطلاح نوع اندیشه دینی و رو در واقع نوع اندیشه حوزوی که آقای دکتر مجاهدی فرمودن و در مقاله نوشتن کار کنیم، یعنی تمرکز ما بیشتر در این جلسه بر این اصطلاح باشه. البته روشن فکری رو هم بحث میکنیم ولی تمرکز ما بیشتر روی نوع اندیشی باشه، نوع اندیشی دینی و حوزوی. چرا؟ چون اعتبار فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای ما اینجا اهمیت داره، یعنی بحث سوم من بحث نقطه تمرکز هست. نقطه چهارم اینه که یک اختلافی بین اعضای این جلسه حداقل وجود داره و اون اینه که آیا فقه سیاسی یک دانش مستقلی هست یا نه. خب آیه مجاهدی به صراحت فرمودن نیست، آیه دکتر فیرهی، دکتر شفیع و بنده گفتیم هست، بقیه دوستان رو هم باید نظرشون رو اعلام بکنن که مطمئن بشیم که نظر اونها چی. یعنی یک دیسیپلین، یعنی یک رشته علمی هست یا نیست، که دکتر مجاهدی به صراحت می فرمایند که رشته علمی نیست. اخیراً هم دکتر میر موسوی فقه سیاسی. نکته پنجم اینه که این دانش، یعنی فقه سیاسی و اجتماعی که حالا اجتماعی رو بعض وقت اضافه میکنم به خاطر این که فقه اجتماعی اهم از فقه سیاسیه، حالا تمرکز یه فقه سیاسیه ولی فقه اجتماعی هم همینطوره دیگه، این دانش آیا معتبره یا نه، دانش معتبر یعنی از اعتبار اون میتونیم صحبت بکنیم یا نه، که این اون دو دستگی که قبلا گفتیم باز اینجا ایجاد میشه، یعنی به شکل مشخص. این پنجم بود دیگه، گفتم این پنجم که دکتر مجاهدی به صراحت فرمودن که دانش معتبری نیست، آیه دکتر شفیع یا دکتر فیرهی و بنده عرض کردیم که، یعنی اون دوتا فرمودن، من تنهایی عرض کردم که معتبر هست. نکته ششم اینه که اگر فقه سیاسی یک دانش تلقی بشه چه نسبتی با فلسفه سیاسی پیدا میکنه. خب من از کلمه نسبت استفاده کردم، چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع نسبت ممکنه هم روی باشه، مثلا مدعای بنده، ولی دکتر فیرهی بین فقه سیاسی و فلسفه سیاسی نسبت میبینه، ولی هنوز کاملا مشخص نکرده که این نسبت چیه. شاید مثلا اون رو اسم دیگری بهش بذاره، ولی این کلمه نسبت معنای یعنی یه لفظ عامی هست. ممکنه که این نسبت رو دکتر شفیع یا دکتر فیرهی یا دکتر میرمساوی به شکل دیگری تعبیر بکنه. این هم نکته ششم. نکته آخر و نکته هفتم اینه که در درون نواندیشی حوزوی روشن فکری به کار نمیبریم، نواندیشی و به شکل خاص چون دکتر مجاهدی اصطلاح حوزوی رو قید حوزوی رو بهش اضافه کردن، ما با هم تفاوت داریم و بنابراین اینجا مشخص میشه که حداقل یک مثلث وجود داره. حالا تفاوتمون در چیه؟ مثلا فرض بکنید اون 12 نکته ای که من نوشتم در نقد دکتر فیرهی که به چند تاش الان اشاره میکنم، ولی چون نوشته شده دیگه به همش اشاره نمیکنم، به خاطر اینه که عرض بکنیم که هرچند مدعای بنده با دکتر فیرهی در اصل با هم مساوی هست، ولی توی استدلال ها چه بسا با هم مشکل داشته باشه. حالا به چند تاش من فقط اشاره میکنم. این که یک روش رو وقتی ازش نام میبریم، این روش باید کاملا مشخص باشه. نمیشه مثلا یک روش مبهم مثل روش فوکویی رو بگیم که این یک روش است و کامل مشخص نکن. یعنی تعریف یک روش و الزامات استلزامات اون روش باید کاملا مشخص باشه. دو، اینکه شیوه به کار گرفتن اون روش باید مشخص باشه. یعنی چی؟ مثلا چطوری به کار گرفت؟ سه، اینکه این روش ابزار نیست، روش پیچ‌گوشتی نیست که مثلا اینو استفاده کنیم بعد بذاریم کنار یه پیچ‌گوشتی دیگه استفاده بکنیم اونا بذاریم، یعنی برای پیچ صفر کردن نیست که از هر پیچ‌گوشتی بشه استفاده کرد. روش ها اگر موانع معرفتیشون با هم ناسازگار باشه نمیشه از چند تا روش استفاده کرد، و به خصوص اگر این روش با مبانی دینی شما مشکل داشته باشه، مثلا یه روشی که نسبی گراست مبانی دینی شما نسبی گرا نیست، بنابراین اینم نمیشه. بنابراین این نکته هفتم اینه که توی بحثامون یک طرف قرار نگیریم، مثلا من دکتر فیره یک طرف باشیم، دکتر مجاهد یک طرف. نه، آیه دکتر فنایی مدعای خودشون رو دارن، آیه دکتر فیرهی مدعای خودشون، منم مدعای خودم رو دارم. البته من و دکتر فیرهی توی اون بحث اول در یک طرف قرار میگیریم، آیه مجاهدی در طرف مقابل. توی این بحث هفتم که بحث آخر بود، من و دکتر فیرهی با هم اختلاف داریم. این خلاصه یه عراجی بود.
خیلی ممنون آقایه. از آقایی دکتر حقیقتا تشکر میکنم که بحث رو به شکل منظم مطرح کردن. حالا ما در خدمت هستیم.
خانم آقای دکتر فیلی هم بگن که شما همه یک
خب با تجدید سلام و عهد ارادت خدمت دوستان و خیر مقدم خدمت آقای دکتر چشم، عرض کنم آقای دکتر فیرهی که از تهران تشریف آوردم و همچنین ابراز خوشبختی از تجدید دیدار دوستانی که مدت هاست از نزدیک توفیق دیدارشون به علت این بلوای عام کرونا حاصل نشده بود. خیلی سپاسگزاری میکنم همچنین از همه همکاران و دوستان و عزیزان که زمینه این دیدار رو فراهم کردن. به طور خاص از آقای دکتر فیرهی تشکر میکنم که با طرح بحث‌های اخیرشون این فرصت رو ایجاد کردن که یک نوبت دیگه، یک بحث قدیمی و پرسابقه تجدید مطلب بشه. بحثی که اون مقداری که بنده در جریانش هستم لااقل با این عنوان، یعنی نواندیشی حوزوی و نواندیشی دینی، خصوصا با مرجعیت روحانیت نواندیش، حداقل موضوع مباحث چالش برانگیزی حداقل ظرف 25-30 سال اخیر هست و به طور مشخص خود بنده از سال 2010 تو این مباحثه ها سهم ناچیزی سعی کردم ایفا بکنم و البته علاقمندانه دنبال کردم مباحثی که تر شد. من توی این فرصت کوتاهی که توی این دور اول هست تکرار نمی کنم نکته هایی رو که آقای دکتر فنایی اشاره کردن، بعضی از نکته هایی که آقای دکتر فنایی اشاره کردن و من میخواستم بگم، یا بعضی از نکته هایی که آقای دکتر حقیقت اشاره کردن و من میخواستم بگم. فقط نکته هایی رو اشاره میکنم که توی فهرست نکته های مورد نظر من برای دور اول هست اما به اونها اشاره نشده. من عرض کنم خدمتتون، با این نکته اجازه بدید شروع بکنم که من از زاویه روشنفکری دینی در صدد نقد مباحث آقای دکتر فیرهی، آقای دکتر حقیقت و دیگر نواندیشان دینی حوزوی نیستم. نقد هایی که به نظر من میرسیده بر برنامه پژوهشی روشنفکری دینی قابل طرح هست و عرضه هست، اینا رو من در طی چند مقاله قبلا نوشتم حدود 10 سال پیش و منتشر شده و به این ترتیب پاره از مشکلات مشترک بین دو تا برنامه پژوهشی هست که من در مورد برنامه روشنفکری دینی پیشتر به اونها اشاره کردم و به هیچ وجه وقتی که در مورد اون مشکلات در برنامه نواندیشی دینی صحبت میکنم مرادم این نیست که برنامه روشنفکری دینی از اون مشکلات فارغ یا عاری هست. بعضی از مشکلات هم مختص برنامه روشنفکری دینی هست که برنامه نواندیشی دینی اونو نداره. ولی در این بحثی که فعلا بین ما جاریه من فقط تمرکزم روی نکته هاییست که برای ارتقاء این برنامه پژوهشی به طور خاص در برنامه نواندیشی دینی وجود داره به عنوان مشکلاتی که قابل نقده و باید زیر اونها خط کشید و در مورد اونها تأمل بیشتری کرد. برنامه نواندیشی دینی حوزوی از نظر من برنامه است که یه خواستگاه مشخص داره و به این ترتیب در واقع میشه گفت خواهی نخواهی در فضایی زاده شده که یک جور فهوای سیاسی داره، یک برنامه صرفا معرفتی حقیقت جویانه نیست، اما به هر حال یک برنامه پژوهشیه که هوشیاری سیاسی داره، اینجوری باید عرض کنم. اون فضا برمیگرده به دهه 1370 وقتی که مباحث آقای دکتر طباطبایی، آقای دکتر سید جواد طباطبایی خصوصا با محوریت این بحث مطرح شد که اندیشه سیاسی در اسلام و خصوصا در جهان تشیع فرو مرده و دچار انحطاط شده و قابل احیا نیست. تکاپوهای زیادی از همون موقع شروع شد تا به این مدعا پاسخ داده بشه. نهادهای شکل گرفت، بودجه‌های تخصیص پیدا کرد و انگیزه‌های برانگیخته شد. و اون انگیزه‌ها البته راهنمای فعالیت‌های پژوهشی بسیاری از حوزویان نواندیش بود. حوزویان نواندیشی که فقط گرایش‌های اصلاح طلبانه در تقسیم بندی‌های سیاسی ما ندارن. پاره‌ای از اونها گرایش‌های روشن غیر اصلاح طلبانه و حتی ضد اصلاح طلبانه دارم. از این نظر که باید ما بتوانیم توضیح بدهیم که میراث اندیشه سیاسی که عام از فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفه سیاسی مسلمان زایایی داره برای حل فکر کردن به مسائل و حل مسائل دوران مدرن در حوزه سیاست، این طیف وسیع هم نظرم، یعنی همه اینها کوشش میکنن نشون بدن که میراث فکری مسلمانان خصوصا شیعیان از این نظر دست پری داره. ولی خب با جهتگیری های مختلف، بعضی از اونها کاملا به سمت ترجیح دموکراسی، حکومت قانون، غیر فردی کردن حکمرانی، و بعضی از اونها در جهت اثبات و توجیه، عرض کنم به حضورتون، مخالف این تزها، همه بر مبنای میراث، عرض کنم به حضورتون، که مسلمانان خصوصا شیعیان چه در فقه، چه در کلام و چه در فلسفه سیاسی. نو اندیشان حوزوی به طور مشخص بخشی از این برنامه رو پیش میبرن که تمرکز اونها در فاز اخیر کاملا بر میراث فقهی، عرض کنم که اون چگال شده و اونجا داره در واقع سیر میکنه و تمرکزش رو از کلام سیاسی و فلسفه سیاسی تقریبا میشه گفت یکسره منتقل کرده به حوزه فقه سیاسی، حوزه‌ای که محل پرسشه، یعنی به عنوان یک شاخه از مشتقات معرفت، معرفت‌های عرض کنم حوزه علوم انسانی اجتماعی، در مورد شناسنامش، در مورد تبارش، در مورد عناوینش، موضوعش، هدفش، غایتش، روشش، منابعش، به نظر من هیچ بحث روشنی وجود نداره، عرضه نشده و معمولا حواله داده میشه به چیزی که در آینده بناست شکل بگیره و اسم او رو میذارن فقه سیاسی، نه چیزی که فل جمله وجود داره و یه شناسنامه تاریخی داره با مثل اغلب یا همه معرفت‌های دیگه‌ای که ما اونا رو به رسمیت می‌شناسیم، معرفت‌هایی که هم تاریخی‌ان هم البته تاریخمندن، یعنی هم تاریخچه دارن هم مثل همه شئون دیگه ذهن ما یا اغلب شئون ذهن ما جنبه تاریخمندی دارن و اونا رو باید در زمینه خودشون شناخت و تحلیل کرد. به این ترتیب وقتی که از نواندیشی حوزوی صحبت میکنیم یا از نواندیشی دینی، من مایل هستم وقتی بحث ما منتقل میشه به بحثای جاری، این قید حوزوی رو حتما روش تاکید بکنم، به این دلیل که این مباحث به طور مشخص پیوند خورده با دغدغه هایی که اینها دغدغه های یک نهاده، نهادی که بهش میگیم حوزه، حوزه علمیه، و دغدغه هایی که این دغدغه ها علاوه بر پاسداری از میراث فقهی در واقع سرفصل های دیگه هم پیدا کرده، از جمله این که به هر حال این نهاد ادعای حکمرانی داره و باید بتونه بر اساس ذخیره معرفتیش از پس این مدعا بر بیاد. به این ترتیب نوعی چسبیدگی یا تضمن و التزام نهادی حوزوی اینجا برجسته است. اگر برگردم بنابراین به پرسش گشایش این جلسه که آقای دکتر میر موسوی طرح کردن و پرسیدن که برنامه فقه سیاسی به عنوان یک برنامه فکری آیا یه برنامه استراتژیکه یا یک برنامه معرفتیه، باید عرض بکنم که به نظر میرسه برنامه نواندیشی دینی به عنوان بدیل بعضی وقتا و بعضی وقتا به عنوان رقیب برنامه های فکری دیگه، مثل برنامه روشنفکری دینی، مثل برنامه روشنفکری سیاسی و مثل برنامه سنت اندیشانی که کاملا از فکر وفاق خاطرشون رو فارغ کردن و به هیچ وجه گمان نمی‌کنن اینجا مسئله از قبیل وفاق بین دو معرفت یا وفاق بین عالم جدید و قدیم در میان هست، بلکه فقط مسئله پیاده کردن قدیم در جدید هست. واقعیت اینه که این برنامه مثل برنامه‌های بدیل و رقیبش هوشیاری‌ها، اهداف، اغراض سیاسی جدی داره و اگر این اغراض، اهداف و هوشیاری‌های سیاسی نبود، این برنامه‌ها یا اساساً شکل نمی‌گرفت یا رونق نمی‌گرفت. بسیار دشواره بشه تصور کرد که اگر انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد، اگر مسائل جدی درباره حکمرانی فقه در جهان جدید گریبان حوزه رو نمی‌گرفت، این حوزه علمیه متوجه چنین مباحثی می‌شد. طبیعیه که رکن نواندیشانه در این برنامه جدیه، به این دلیل که به طور مشخص این برنامه در صدد پیاده کردن قدیم در جدید نیست، بلکه در پی صورتبندی ها، یعنی به دست دادن صورتبندی های جدید از نسبت های سگانه میان فقه به طور مشخص، سیاست و اخلاق است. بنابراین به نظر من جنسیس یا پیدایش این حوزه مطالعاتی و این برنامه پژوهشی قطعا یه رگه خیلی درشت استراتژیک داره. یعنی و چیه معنی این که میگیم یه ژن استراتژیک اینجا توی پیدایش این برنامه پژوهشی است؟ اون ژن استراتژیک معنیش اینه که یه اهدافی و اغراضی از پیش اینا بسته شدن، فیکس شدن، میدونیم که به چه هدفی میخواد این برنامه پژوهشی برسه، حالا داریم این مسیری که باید از این نقطه کنونی تا اون هدف تعیین شده طی بشه، تا اون هدف توجیه بشه، یه پایگاه معرفتی پیدا بکنه، یعنی رشنالایز بشه، یعنی به خرد نزدیک بشه یا صورتی خردمندانه پیدا بکنه، او رو داریم سعی میکنیم طراحی بکنیم و طی بکنیم. ولی میدونیم که ما از فقه دموکراسی میخواییم، میدونیم که از فقه حکمرانی سازگار با حقوق بشر میخواییم، میدونیم که از فقه حکمرانی کارآمد، افیشنت میخواییم. حداقل اینا هست. به هیچ وجه دنبال این نیستیم، نه آقای دکتر حقیقت، نه آقای دکتر فیرهی، نه دیگر دوستان و همکاران و اساتیدی که توی همین عرصه قدم برمیدارن، به هیچ وجه در پی این نیستن که خلاف این رو نشون بدن، فقط و فقط در پی این هستن که نشون بدن مدعیات سیاسی از زبان فقه در دوران جدید در مقام حکمرانی هم قابل طرح، هم موجه و معقوله، هم ریشه های ستبر دینی داره و دین اینجا دقیقا معنیش فقهه. به این ترتیب قصه استراتژی اینجا خیلی برجسته است. چشم. عرض کنم من خیلی کوتاه میخواستم فقط اشاره بکنم به اینکه این بحث اولیه که حضرت عالی آقای دکتر میرمساوی مطرح کردین، از نظر من پاسخی که میشه بهش داد با توجه به تاریخچه شکل‌گیری این ماجرا، یعنی برنامه فقه سیاسی و نواندیشه دینی چجوریه، به نظر من این برنامه عمیقا استراتژیکه، ولی طبیعتا نمیتونه خودش رو از دغدغه های معرفتی فارغ کنه، چون همه حسنش اینه که بتونه برای اون هدف استراتژیک یه پایگاه معرفتی تمهید کنه. کار فقه سیاسی، اون چیزی که اصطلاحا هم بهش گفته میشه فقه سیاسی، به نظر میرسه چنین چیزیه. خب حالا در مورد اینکه آیا اون استراتژی عرض کنم به حضورتون قابل پیگیریه یا نه، بنده نقدهایی دارم، ولی عالم مقال اونجا متفاوته با وقتی که بحث ما متمرکز میشه روی همین بخش معرفتی این پروژه. یعنی وقتی میخوایم ببینیم آیا واقعا دانش فقه از عهده چنین انتظاراتی که داریم متوجه اون میکنیم برمیاد یا نه، از نظر معرفتی آیا چنین ذخیره و ظرفیت و عمق منطقی داره که ما بتونیم چنین پرسش هایی از او بپرسیم و پاسخ های به سامانی از او داشته باشیم بگیریم. این یه عالم مقاله دیگه است. اینجا عرصه دلیل آوریه، خواندن متونه و بحث فلسفیه. یه بحث در واقع نه به معنای دقیق کلمه، معرفت شناسانه درباره معرفت فقه، بلکه یه بحث متاست، یعنی که اهم از معرفت شناسی فلسفی است و البته مباحث درجه دوم تاریخی و جامعه شناختی. پس دو تا عالم مقال داریم. یکی نقد برنامه نواندیشی دینی به مسابقه یه استراتژی. اونجا بحث کاملا منطقش متفاوته. اونجا منطقش منطق سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناختی سیاسی و البته تاریخی. ولی این طرف یه بحث معرفتی داریم که یکسره باید، وقتی که بحث از دلائله، ادله است، اونجا باید بحث ما تابع، عرض کنم به حضورتون، منطق ما باشه، منطق موقعیت این بحث باشه. به این معنا که همطور که در یاد داشته که سه تاش تا حالا منتشر شده و چند تای دیگرش رو من آماده کردم ولی هنوز منتشر نکردم و دارم فکر میکنم آیا منتشر بکنم یا نه، توضیح دادم در این یادداشت‌ها. تابع اینه که ما جایگاه این بحث رو از نظر تو جغرافیای معرفت کجا تعیین کنیم. من گمان میکنم پیشنهاد من اینه و البته دلیل میتونم براش بیارم در نوبت‌های بعدی اگر فرصت شد و دوستان صلاح دیدن، که جایگاه این بحث از نظر معرفتی، یعنی در نردبان معرفت، در اون فقهی نیست، بلکه بحث متافقهیه. و بحث متافقهی یعنی اهم از معرفت شناسی فقه و بحث‌های درجه دوم از اجناس دیگه درباره فقه. که سوال اصلیش اینه که آیا چنین درخواست‌هایی که نواندیشان دینی حوزوی از فقه دارن از این جنس معرفت میشه داشت یا نه؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه برام طرح بحث خودتون رو انجام دادید. حالا دوستان دیگه، آقای دکتر شکیلی جنابالی یا آقای دکتر آقا محمدی، بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از اساتید گرامی که این جلسه رو تشکیل دادند و امیدواریم انشاءالله سرمنشه خیر و برکات بیشتری بشه. عرضم به حضور که من دو سه نکته راجع به همین فرمایشاتی که اینجا مطرح شد به ذهنم رسید تقدیم میکنم. تصورم بر این استش که چند تا بحث اساسی رو ما میتونیم مبنای این گفتگوها قرار بدیم در چند مرحله یا چند رتبه میشه بحثا رو پیش برد. مرحله اول این هستش که اساسا فقه و به تبع فقه، البته فقه سیاسی، شأنیت یک دیسپلین رو داره یا شأنیت یک دیسپلین رو نداره، از جنس معرفت هست یا اساساً فقه و به تبعش فقه سیاسی شکلی از معرفت نمیشه اون رو گفت. اگر فی الجمله پذیرفتیم که فقه و به تبعش فقه سیاسی یک دیسپلین معتبر معرفتی هست، اونگاه بحث دومی رو میتونیم دنبال کنیم و اون اینکه نواندیش دینی به مثابه یک مکتب فکری در درون این دانش چه نسبتی با فقه سنتی داره، چه نسبتی با روشنفکری داره،
چه نسبتی با روشنفکری دینی داره و همچنین چه نسبتی با همه دانش‌های انسانی، نه صرفا فلسفه سیاسی. به هر حال ما علوم سیاسی داریم، جامعه شناسی سیاسی داریم، روانشناسی سیاسی داریم، حقوق سیاسی داریم و خیلی از دانش‌های مدرنی که در عرصه سیاست مدعی هستند و انواع مختلفی از معرفت‌ها رو تولید می‌کنند و در عرصه سیاسی مورد مصرف قرار می‌گیره. بنابراین اگر ما مدعی هستیم که عرصه سیاست با چنین معرفتی، یعنی معرفت فقهی، اونم در درون مکتب نواندیشی سیاسی مدعی هست، اونگاه با اون معرفت ها چه نسبتی پیدا میکنه؟ به نظر من این هم درجه دومی از بحث ها رو میتونه به خودش اختصاص بده. و در درجه سوم میتونیم وارد، حالا اگه معتبر دونستیم، بعد نسبتش رو با دیگر دانش ها و دیگر مکاتب مشخص کردیم، وارد عرصه سوم میشیم که نواندیشان دینی در حوزه فقه سیاسی خودشون با همدیگر چه تفاوتهایی دارند و چه شباهتهایی دارند. خیلی ممنون و متشکر. همه مقدار که کنم کافی باشه. ببخشید.
من خیلی ممنون میگم خدمت آقای دکتر خیمی‌زاده که تشریف بردن تازه به جمع ما پیوستن. فکر میکنم حالا دیگه نوبت رو بدیم آقای دکتر جناب‌عالی دیگه. بله، توی راند اول داخل جناب‌عالی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تا آقای دکتر حسین‌زاده کمی خوش با جلسه تطبیق بده من صحبت میکنم تا شنیدشون. یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. من برداشتی دارم، یعنی اون تبیین این وضعیتی که ما داریم، بعد یک علتی به ذهنم میاد که براش در نظر بگیرم و یک دو تا نکته اشاره کنم تا اون 5 دقیقه شما رو بتونم آقای دکتر پر کنم. ما با یک بحرانی مواجهیم. نه، من همین کم باشه بهتره، بهانه خوبیه چون آخه حرفام تموم میشه زیاد چیز ندارم. خدمت رو ارز کنم که به نظر میاد که جامعه ما یک سیکت هایی از بحران رو داره همیشه. مثلا شما نگاه کنید از قبل، حالا کاری نداشته باشیم، از دوره مشروطه به بعد داشته باشیم، ما چیزی داریم به نام بحران قبل از مشروطه، زمان ناصری هست، بعد توی دوره مشروطه به یک راه حلی میرسه، بعد این تفکر مشروطه دچار مشکلاتی میشه در دوره اوایل پهلوی، کمی قبلتر به یک نتیجه میرسه به نام تأکید به ناسیونالیزم اقتدارگرا توش هست. در دهه 20 یک جریان دیگری شکل میگیره و اون خب میدونید که آغاز نوعی از رادیکالیزم مذهبی هم توش هست. ادبیات دهه 40 رو ما داریم، آستانه انقلاب اسلامی رو داریم، بعد از جنگ رو یک گفتگوهای جدی رو داریم و این اواخر دوباره جامعه دچار یک تخلیه گفتمانی شده که نتیجهش یک نوع بحرانی در جامعه هست. خب اینو بپذیریم که گفتمان های موجود هر کدومشون یک تخلیه در ذخیره چیزشون هست. نکته دومی که من به ذهنم میرسه، این بحران به خصوص یک جوری اخیراً خودش رو سرایت داده به بحران در طبقه بندی علوم. ما دانشگاه‌هامون توسعه پیدا کرده، شاید مثلا زمان قبل از انقلاب رو ببینید یک دو تا دانشگاه بیشتر نداریم، به خصوص دانشگاه تهران خیلی داره کار میکن. دانشگاه‌هامون توسعه پیدا کرده، علوم انسانیمون رشد زیادی کرده و بعد یک احتیاجی داریم که یک طبقه بندی مجددی از این دانش‌ها داشته باشیم، که این طبقه بندی مجدد تکلیف ما را با علوم سنتی، با علوم جدید و با نسبت اینها آشنا بکنه. ما چون این طبقه بندی را نداریم الان، به عنوان مثال ما الان این طبقه بندی را نداریم که اصلا اون دانش، طبقه بندی دانشی که یونانی ها کردن و به ما رسیده و این طبقه بندی دانش رو فارابی فربه کرده و اساس دوره میانه ما شده، این طبقه بندی دانش الان با توجه به دانش هایی که شکل گرفته یا دانش هایی که دچار دگرگونی محتوایی شده، یعنی دانش بوده اما بعضی از دانش ها جدیدن، مثل روانشناسی، مثل زبانشناس، در حالی که خب منطق بوده ولی منطق دچار دگرگونی شده، یا کلام دچار چی شده؟ دچار دگرگونی شده. مرمری ما دستبندی در بین علوم اصلا نداریم و چون دستبندی در بین علوم نداریم دچار اختلالی هستیم در ایجاد رابطه بین اینها. به عنوان مثال در ادبیات کلاسیک ما اگر دستاورد فارابی رو فعلا یه مبنای موقت قرار بدیم، خب اونجا ما اینو داریم، میگه که یونانی ها علوم رو به سه قسمت تقسیم میکردن. البته حالا اگر ما تخنه رو فعلا به معنی عامش بتونیم چی بگیریم، علم نه به معنی مثل اون دوت، بنابراین اینطوری بود، میگفتن که علوم یا نظریه یا عملیه، یعنی روی فرانسس داره قرار میگیره، یا از جنس تخنه است، یعنی از جنس مهندسیه. و بعد وقتی که از علوم عملی صحبت میکردن میگفتن علوم عملی به اعتبار بنیاد دانایی یک جامعه تغییر میکنه. مثلا در جامعه که تکیه میکنه به علوم عقلی فلسفه، علم عملیش هم چیزه فلسفی، ولی در جامعه که تکیه میکنه به تکس یا متن، علم عملیش هم چیز هست. طبق چنین دستبندی در ادبیات کلاسیک ما اساسا فقه چیز اخلاق زیر مجموعه چی بود؟ یا فلسفه بود میشد اخلاق فلسفی، یا اخلاق زیر مجموعه چی بود؟ فقه بود میشد اخلاق نقلی. ما داریم دیگه اخلاق روایی در واقع داشت و با چنین دیدگاهی اساسا در این دیدگاه اخلاق زیر مجموعه فقه بود، یعنی چون فقه تنها دانش عملی مسلمان ها تلقی می شد، همچنان که دانش حوزه سیاست رو می گره، حوزه اقتصاد یا معاملات رو می گره، حوزه چیز هم می گره، در چون این حالتی ما اصلا اخلاق چیز مستقلی اساسا برای خودش نبود، یا ذیل دیسکورس عقلی قرار می گرفت یا ذیل چی؟ نقلی قرار میگیره. خب حالا این بحث رو من خواستم بگم که چون این تضاد، یعنی طبقه بندی علوم روشن نیست، دوستان هم در نسبت سنجی ها دارن چکار میکنن؟ دارن دوچار یک نوع سلیقه‌های شخصی میشن، یعنی استدلال های بنیادی توش وجود نداره. از جمله اینها اختلال در رابطه بین حقوق هست و اختلال در رابطه بین مذهب چیز اخلاق هست با فقه. خب این بحثیست که باید روش صحبت بکنیم. این یه نکته میخواستم بگم که روی طبقه بندی دانش ما یه کمی باز دوباره باید چکار کنیم بیستیم، چون اونجا دوچاره چیه؟ بحران. مهمانهای جدید اومده و مهمانهای جدید در این اتاق علم ما جایابی خوبی نشده، اونو باید روش اگر نتونیم فکر کنیم قضیه مشکل داره. این نکته اول. نکته دوم، من راجع به دو تا بحث آقای دکتر حقیقت و آقای دکتر، چون بحث آقای دکتر فنایی رو با هم دنبال خواهیم کرد، دو تا تذکری دارم که این تذکر برای من مهمه. ببینید من هیچگاه معتقد نیستم که روشنفکری دینی سکولاره، یعنی اصلا هیچ نشانه ای وجود نداره که روشنفکری دینی چی باشه؟ سکولار باشه. چون روشنفکری دینی با ادبیات دینی داره صحبت میکنه و اساسا نمیتونه، و اگر چیزی رو هم داره از قلمرو یا انتظار از دین صحبت میکنه، این یک نوع استنباطی در تعریف حوزه چیز هست، حوزه دینداری هست، و بنابراین سکولار نیست. این بحث اصلا با ادبیات مسیحی اصلا جور در نمیاد. من روش نگرانم که اصلا روشنفکر دینی برچسب سکولار بخوره و این اصلا درست نیست. و دوم، اصلا روشنفکری حوزوی وجود داره، نوع اندیشی حوزویه، اصلا دانش نمیتونه مکان داشته باشه، یعنی نمیتونه ما بگیم که این حوزویه بعد وقت دوچار این باشیم که حوزه کجاست اصلا. یعنی این خیلی خطرناکه وقتی که ما بگیم که این حوزویه، اون غیره چیه؟ حوزوی. دانش دانشه. این نکته دوم هست، یعنی این دوتا تذکر رو در حوزه چیز. من نکته سومی رو من میخوام عرض کنم که به نظر من میاد که خیلی روش باید تاکید بکنیم، دانش رو با حوزه های موضوعی خودش نباید خلط کنیم. دانش دانشه. مثلا روانشناسی توی حوزه سیاست میاد، توی حوزه فردی میاد، توی حوزه جنسیت میاد، توی حوزه پزشکی میاد، توی حوزه دین میاد، اما روانشناسی روانشناسیه. یعنی ما نمیتونیم به اعتبار تخصیصات حوزوی علم و حوزوی نه حوزه علمیه ها قلم رو، یعنی به اعتبار اختصاصات قلم رو دانش رو، دانش به اعتبار دانش هم یونیورساله و هم مطلقه. یعنی الان شما نگاه کنید حقوق، حالا اگر اسمشو بتونیم دانش بگذاریم یا حالا تکنیک بگذاریم، هرچی که اسمشو بگذاریم فرقی نمی کنه. این دانش در پزشکی میاد، حقوق در حوزه پزشکی میاد، بین الملل چی میاد، خانواده میاد، عمومی میاد، تجارت میاد، اما همه جا چیه؟ از منظر خودشه، اون کورش یکیه. و اگر فقه یک دانشه، اساسا این در حوزه چیز میاد، فردی میاد، در حوزه چی؟ اجتماعی میاد، در حوزه ممکنه که یک ویژگی های محلی پیدا کنه. بالاخره الان وکالت در حوزه بانکداری یک مهارتی میخواد که وکالت در حوزه خانواده متفاوته، اما این مهارت دانش حقوق دانش چیه؟ قواعدش مشترکه. بنابراین اساسا این تقسیم بندی که ما دانش ها رو در بند قلم روهای خودش قرار بدیم، این به نظر میاد که چیز خطاییه. دانش یا هست یا چی؟ یا نیست. مثلا فرض کنید فلسفه به عنوان فلسفه هست، فلسفه دین هست، فلسفه اخلاق هست، فلسفه علم هست، توجه کردید، فلسفه محض هست، فلسفه مضاف هست، هر چی که بگی، یعنی یک مبنایی عقلی شما دارید که همه جا داره اینو چیکار میکنه؟ دنبال میکنه. و بعد این نکته هم برای من مهمه، آیا ما میتونیم بگیم که توی این حوزه اعتبار داره، توی اون حوزه چی؟ مگه شما میتونید الان هم پزشکی رو، مهندسی رو بگید، مهندسی میاد توی پزشکی میاد، مهندسی میاد توی خدمتتون عرض کنم که حوزه های قلم روحای، آره همه جا میاد، معماری میاد، معماری یک دانش بیسیک داره، یک دانش چی؟ یک مثلا خب وقتی که شما از مواد صحبت میکنی دیگه بیسیکه، اما مهندسی نه. بنابراین میخوام بگم که دانش ها یونیورسال و مطلقند، اگر دانش باشن قابل تخصیص به اعتبار موضوع چی نیست. همچنان که شما نمیتونید بگید که روانشناسی نمیتونه به حوزه رهبران بیاد یا به حوزه کودکان بیاد، بیماران بیاد. روانشناسی بیماران خاص داره چکار میکنه؟ خودش میاد. بعد این تفکیک های یا مهارت های مربوط به تخصص ها اصلش رو به هم نمیزنه. من میخوام بگم که این تفکیک که در روشنفکری دینی هست فقه رو توی عبادات یا جاهای دیگه بتونه قبول کنید، توی جای دیگه چی؟ نتونید قبول کنید، این ایراد داره، منطقا ایراد داره. بحث و منحصر کردن به حوزه ایراد داره، چون دانش اگر باشه، دانش امامه نمیخواد، مکان نمیخواد، توجه کرده. بعد هر کسی که توی این دیسکورس قرار داره، خب من الان داخل تمام حلقه های حوزه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی هستم، آیا امامه من مانع شده؟ یعنی حد درست کرده برام؟ نه. اون قسمت من فهم کنم که یکی از مشکلات اصلی اون بحران در دستبندی علومه و ما روی اون یک ایرادی که به آیدوش و فنایی دارن دقیقا همینه. یعنی اصلا اخلاق در دستبندی علوم ما کجا قرار داره تا نسبتشو بتونیم باشی با فقه به عنوان یک دانش عملی چکار کنیم؟ اون وقت این اخلاق در کجا قرار داره و چه مختصاتی برای خودش داره؟ فارابی روشن بود براش، قشنگ روشن بود، ممکنه غلط باشه، اما غلط روشن از درست مبهم چیه؟ از درست مبهم بهتره دیگه، چون آدم میفهمه که بالاخره این کار مسیر چیه. یک روزی متوجه میشه که مسیر غلط، اما درست مبهم آدم باور داره که درسته، اما راه به جایی هم چی؟ نمیبره. یکی از مشکلاتی که روشنفکری دینی داره بدون توجه به طبقه بندی علوم و رابطه جدید دانشها با دانشهای کلاسیک، خب هنری که لاک انجام داد در اون بحث مربوط به معرفت شناسیشون احساس کرد که انقلاب چیز دموکراتیک انگلستان نیاز به طبقه بندی چی داره؟ یک طبقه بندی جدید از علوم داره و با این طبقه بندی جدید از علوم میتونه توضیح بده چیز رو، وضعیت جدید رو. من فکر می‌کنم که یک ایرادی هم به آیدوش بگیرم، این که این استراتژیه و این چیز نیست، معرفت نیست. به نظر من میاد که دو تا خطای اخلاقی داره، یکی این که پیش فرض داره یک خطای اخلاقی داره و علمی هم داره، فنی هم داره. یکی این که پیش فرض گرفته این استراتژیکه، یکی هم نیت خوانی کرده. شما کجا میدونید که من که خودم اعلام میکنم که اصلا من تعلق چیز نفش کردید، یعنی نیت خوانی کردن اصلا در حوزه علم نمیدونم که اصلا مجازه، مجاز نیست، ما میتونیم بهش بپردازیم. من اینها رو خواستم توی راند اول بگم، میکنم اجازه بدی یه ذره از پردهش بدارم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
اصلا خود صحبت نکردیم، ما رو
بسیار صحبت از ایفندیم. از شبت که من تصور میکنم که توی این مرحله اول دوستان دفعه هاشون رو مطرح کردن، اگر یک قدر مشترکی بخوایم بگیریم بین این بحثا که بشه بحث رو در این قسمت دوم ادامه بدیم، با توجه به همین بحثی که الان جناب آقای دکتر فیرایی مطرح کردن، خود همین بحث طبقه بندی علوم و ارتباط علوم وجه مشترک مباحث بود، یعنی به نوعی بحثی که آیه دکتر فنایی مطرح کردند به این ارتباط میتونست بگیم داره، بحثی که آیه دکتر حقیقتا مطرح کردند توی نسبت فلسفه و سیاسی، بحثی که های دکتر مجاهدی مطرح کردن در ارتباط با اینکه این بحثیست از سنخ متا و از شبه که اون در واقع یه بحث مستقل نیست. من فکر کنم های دکتر مجاهدی گفتن ما دو عرصه یه بحث داریم، یکی اینکه به شکل استراتژیک ما این رو تحلیل بکنیم، اون یه بحثه، یک بحث هم که ما برنامه رو برنامه یه معرفتی بدنیم. برنامه بود استراتژیکش یک سبک بحث داره، بود معرفتیش یک سبک دیگر داره. و اگر ما بخوایم این بحث طبقه بندی علوم رو مطرح بکنیم، قاعدتا از بود معرفتی داره مطرح میشه. حالا این در واقع
یه جنبندی بود که میگم شاید بشه توی این چارچوب ما بحث رو پیش ببریم اگه دوستان موافق هستن، یا حالا اگه دوستان در ارتباط با این مباحث نکته جدیدی دارند هم میتونن مطرح کنن.
در واقع آیین نامه ایتون که درخواست من از دکتر میر موسوی اینه که وارد مباحث محتوایی هم خودشون بشن صرفا، یعنی دو تا شأن دارن دکتر میر موسوی، یکی در واقع مدیر جلسه هستن، بقیه هم بعد البته اگر تقاضا میکنن که وارد بحث بشن، ولی دکتر میر موسوی اون شأن دخالت در بحث و نظری پردازی خودشون رو فراموش نکنن که بهره مند بشن. بعد نکته دوم از نظر آیین نامه ای من پیشنهادم اینه، ببینید مباحث بسیار زیاده، هر کدام از این مباحث رو بگیریم هر کسی بخواد یک نوبت صحبت بکنه بسیار متشتت ممکنه بشه. پیشنهاد من به شکل مشخص اینه که آقای دکتر میر موسوی مباحث که رأی میاره، یعنی به رأی بذاریم مثلا 8 بحثه 6 رأی میاره، 2 حذف میکنیم، بعد بین این 6 تقدمات اخبار منطقی درست بکنیم، بگیم این اول باشه این دوم، بعد توی این جلسه مثلا یکی یا دوتاش رو بپردازیم بقیهش برای جلسات بعد. چون اگر یک نفر بخواد به یکی از گفته های طرف مقابل اشکال بگیره، این نظم منطقی خودش به این طوره از دست میده.
واقعیتش من نکاتی دارم، منتها فکر میکنم اجازه بدیم بحثی مداری شکل بگیرد، اون وقت در چارچوب بمونم نکاتی که من بنده ندارم از عرض میکنم. حالا توی این مرحله پیشنهاد آدیو تا اقتنه که ما بیایم به نوعی مسائل رو مشخص بکنیم و بعد در ارتباط با اون به اصطلاح بر اساس نظر جمع ببینیم اولویتش با کدومه و هر مسئله که اولویت داشت، ولی یک روش دیگه اینه که ما ببینیم اون بحثی که الان خیلی محل توجه هست، یعنی من فکر میکنم الان خود بحث فقه سیاسی و فقه و رابطش با اخلاق و اون بود معرفتی این بحثی الان خیلی بیشتر موضوع بحث قراره. اینو میشه مثلا بذاریم یک، حالا فعلا چون بله حالا اولی رو فعلا بحث بکنیم تا بعد انشالله توی ادامه هر وقت فرصت. بله طبقه بندی اول
رفت داره
بله
یه نکات ریسی هم باید اوقات مطرح شده که شاید یه تذکر یه دیگه نکنه هم لازم باشه بدن.
بله 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 نه گفتم هر کدوم از دوستان نکاتی دارن مطرح بکنن، حالا نمیدونم جنباده های تو نکاتی داری آیا استراتژیک داره هر کدوم رو اگر ما بخوایم نقد بکنیم، بله منطقه خاص خودشو داره. این بود بله.
من اینجا بحث ما استراتژیک نیست.
نه ببینید فکر کنم بحثی های دکتر مجاهدی مطرح میکردن با بحثی که جناب عالی مطرح میکردی که مدار تفاوت داره. نه آقای دکتر مجاهدی نمیخوان بگن که این جلسه بحثش استراتژیک هست یا نیست، بحثشون اینه که اساساً برنامه نواندیشی حوزوی یک برنامه استراتژیک هست یا نیست، کمان که یک برنامه معرفتی هست. اینا ایشون نفی نمی کنن، ایشون می فرمان که یک برنامه استراتژیک هم از نظر من هست، یک برنامه معرفتی هم هست. هر دو رو میشه ما مورد بحث قرار بدیم.
ولی در این جلسه ما بحث جامعه شناسی سیاسی و بحث استراتژیک نمی کنیم و به نظر من بحث نیگر کنیم اساسا منطقیه، یعنی اصلا بحث ما اون نیست، بحث معرفتی است.
خصوصا به این خاطر که یه نکته ای رو شما طرح کردید که این اگه طرح نشده باقی میموند ممکن بود باعث سوء تفاهم بشه. ببینید، ما وقتی که از یه برنامه استراتژیک صحبت میکنیم، این صحبت، این حکم، یعنی میگیم این برنامه وجه استراتژیک داره، این برنامه پژوهشی وجه استراتژیک داره، این به هیچ وجه ناظر بر نیت یا خودآگاهی اون حاملان و عاملان اون برنامه نیست، لزومن نیست. همطور که شما گفتید اینجا اصلا گاهی اوقات خوندن اون نیت غیر ممکن میشه، ممکن هم باشه گاهی اوقات غیر اخلاقی میشه، درسته؟ ولی فارغ از اینکه نیت حاملان و عاملان یه برنامه چیه، یه برنامه شناسنامه داره، یعنی یه جنسیسی داره، شکلگیریش یه زمینه‌ای داره، توی خلأ ایجاد نشده، یه مسئله واقعی تو عالم سیاست اتفاق افتاده، یه عده‌ای متکفل وجه معرفتی شدن به این دلیل که در اون اتفاق سیاسی خارجی دنبال یه اهدافی هن. یعنی یه طرف بحث رو یا یه طرف معادله قدرت رو بیشتر ترجیح میدن از اون طرف دیگه، یعنی فکر میکنن طرف دموکراتیک خیر عمومی بیشتری تأمین میکنه، درسته؟ به این ترتیب خودشون رو عامل و حامل تأمین خیر عمومی از طریق کمک کردن به اون وجه دموکراتیک بحث از فقه سیاسی میکنن. یه عده‌ای فکر میکنن آقا خیر عمومی هرچی که هست بعد از این تحقق پیدا خواهد کرد که اراده خدا روی زمین تحقق پیدا کنه، بنابراین نگران دموکراسی نیستن، نگران اینن که در بحث از نسبت فقه و سیاست یه طوری قصه رو پیش ببرن که مستقیم اراده خود خداوند یا با کمترین واسطه روی زمین اجرا بشه. دموکراتیک شد، شد، نشدن، نشد، اونا دنبال چیز دیگه ایم، بنابراین برنامه فقه سیاسیشون میشه برنامه فقه سیاسی رفقایی که چهار بیمارستان و اینا اونجا ساکن، درسته؟ یعنی به هر حال این قصه فقه سیاسی تو کشور ما یه قصه یک تاریخچه داره، هویت‌های سیاسی تو جامعه بر اساس همین موضع‌گیری در مورد رؤوس فقه سیاسی از هم متمایز میشه، سفارایی میکنن این حاملان و عاملان برنامه های مختلف فقه سیاسی، مثلا آقای دکتر فیرهی، آقای دکتر حقیقت، اینا اون بال دموکراتیک تر رو نمایندگی میکنن، آقایون دیگه اون بال کمتر دموکراتیک رو نمایندگی میکنن. بله، این یعنی استراتژی. یعنی حالا شما گاهی اوقات اشعار دارید نسبت به این که دارید چیکار میکنید، گاهی اوقات هم ندارید، گاهی اوقات نیت شماست در تمام این خطواتی که برمیدارید اینه که چیز باشه، نگران اون برنامه سیاسی هستید، گاهی اوقات هم نه، واقعا مستغرق میشید در اون جهات معرفتیش، ولی این هیچ چیزی از اون رلوانس استراتژیک برنامه شما کم نمیکنه. حالا آیا این بحث ثمره داره؟ خب بله داره. دلیلش اینه که اگر معلوم بشه که از نظر استراتژیک کاری که شما دارید میکنید در بهترین حالت اینه که یه نظریه فقه سیاسی به نفع دموکراسی اختراع میشه دیگه، در بهترین فرض دیگه، در خوشبینانه ترین جهان ممکن یه نظریه درست میشه، اسمش هست فقه سیاسی دموکراسی، که سراپای دموکراسی رو میتونه توجیه کنه، توضیح بده، تبدیل بکنه به تکلیف و حقوق، نظام تکالیف و حقوق بده در اختیار مکلف. اگر تو بحث استراتژی معلوم بشه، یعنی ما از طرق مباحثات استراتژیک معلوم بکنیم که در این بهترین فرض هم دموکراسی تقویت نمیشه از اینجا که شما یه فقه دموکراسی درست کنید و عرضه بکنید، نمیگم این نتیجه بحث ها دارم، میگم اگر توی بحث استراتژیک معلوم شد که اصلا گره دموکراسی تو جامعه دینی فقدان فقه دموکراسی نیست، یه چیز دیگه است، اون وقت این بحث بلا موضوع میشه. نه بنابراین ثمرش اینجاست که ما اگر وجه استراتژیک بحثمون رو به رسمیت بشناسیم، گاهی اوقات خواهیم دید که این غرض از این راه تأمین نمیشه یا این غرض از راه‌های دیگه ارزان‌تر و آسان‌تر تأمین میشه. به این ترتیب این بحث رو رها میکنیم، میریم دنبال غرضمون از اون راه ارزان‌تر و آسان‌تر، که چه بحث اون راه ارزان‌تر و آسان‌تر هم یه راه معرفتی باشه و لزوماً یه راه غیر معرفتی نیست، ولی یه راه دیگه است. مثلا از این راهی که بگیم آقا این فقه ذخیره معرفتیش برای سخن گفتن با معارف مدرن، یعنی دولت، یعنی معارف مربوط به دولت مدرن ته کشیده. این فقه نمیتونه گفت، این فقه یه شیء موزئیه، این فقه رو نمیشه به زبان آورد. خب اگر بار فقه رو سبک کنیم چه بسا راهمون نزدیکتر بشه، به جای اینکه بارش رو سنگین کنیم. مثلا دارم عرض میکنم، اینا همش بحث میره، ولی میخواستم تعیین بکنم که بحث من مطلقا متوجه نیت خوانی نیست، بنابراین اون اشکالاتی که بر نیت خوانی مترتب میشه حداقل بر بحث من صادق نیست. دوم اینکه ثمره داره این بحث، یعنی بحث بی ثمره نیست.
خواهی دکتر فیرگین آبادی،
الان یه مناقشه برای اینکه بتونیم بحث رو روشن بکنیم، یه مناقشه الان وجود داره سر قضیه کرونا. بعضی ها معتقد هستن که بالاخره این بیماری الان بیس پزشکی داره، بیس سلامت باید چیکار کنه، و بعضی ها معتقدن نه این اصلا این استراتژی وزارت بهداشته، بالاخره میخواد از این طریق چیز استخدامیشو بگیره، نمیدونم چیزای اینطوری. این استراتژیه، این استراتژیه، یعنی دنباله با قدیس که همین که یه کمی قضیه آروم میشه دنبال این هست که بالاخره استخدام پرستارش حل کنه، بودجهش رو چیکار کنه. برای یک فرصتی هم دستش هست، چون اگر این بگذره نمیتونه اونها رو چیکار کنه، حل کنه. این هم میگن استراتژی. بعد ولی یعنی دو تا دیدگاه هست راجع به این ماسک زدن. یکی شما ماسک بزنید تا بودجه وزارت علوم حل بشه، این استراتژیه. یک بار شما ماسک بزنید تا بیماری چی بشه، بیماری مهار بشه. و من برداشتم اینه که اون اولی نیتخانیه، ما هیچ دلیلی فعلا نداریم که وزارت علوم یک دنبال چنین چیزی چیزی هست. در واقع من توی ماسک زدنم همیشه دنبال اون چیزم، اون اولیه. من برداشتم اینه که اساسا در بحثای استراتژی اول آدم دنبال سودشه بعد نظریه است، اما در بحثای معرفتی اصلا سود از درون نظریه در میاد. یعنی اینطور نیست که ما ابتدا دنبال یک سودی باشیم و بعد چی؟ اون این استرومنتالیزمه، این ابزارگرایی هست. من فکر میکنم که اتفاقا یکی از مشکلاتی که در بعضی از بحثا در جامعه ما هست، اینا فکر میکنن روشنفکری دینی انسترومنتال، نمیدونم نواندشی دینی چی هست انسترومنتال، اون یکی چی، یعنی اینا ابزارن. و اگر ما اینجوری نگاه کنیم نمیتونیم روش بحث علمی چی، بحث علمی بگذاریم. در واقع ما میتونیم مثلا تکیه کنیم با این سروش رقیبشو بزنیم، به رقیبش تکیه کنیم چی، چون اینم استراتژی دیگه. من میخواستم بگم که اون قضیه اتفاقا خطرناکه، یعنی حتی با این برداشتن ما بریم، ما فرضمون پشت سر این میزها همینه که این مسئله چیه؟ مسئله معرفتیه، چون شما پیش همین که داوری کردید که مسئله استراتژیک دیگه علم نیست، دیگه نمیتونید، یعنی یک ذره هم نمیتونید چیز از علم صحبت کنید، چون شما دارید از یک چیز دیگری دارید صحبت. به همین دلیلم من برداشتم که هر تئوری نتایج استراتژیک داره، اما این طور نیست که هر استراتژی به یک تئوری چی بشه، به یک تئوری ختم بشه. اون داره تئوری رو میخوره، اون داره تئوری رو میخوره، و این خب توی حوزه علم شناسی برای ما مهمه دیگه، برای ما اهمیت خیلی زیاده. به همین دلیل خواستم که بگم که اصل این پیش فرض خودش این جلسه رو میخوره، یعنی این جلسه رو به طور کلی میخوره. من فقط نظر مهم
در دنیا های فرمایش دنیا ها اصلا کامیتون استراتژی رو از بحث معرفتی به این شد، یعنی بگیم مثلا در یک برجی فقط بحث ها معرفتیه، در یک برج دیگر بحث ها فقط استراتژی که خصوصا با نگاه هرمونوتیک اسکینری که هر اندیشه پردازی به هر حال معطوف به عمل هم اندیشه میکنه دیگه، یعنی پس سر هر اندیشه ای حتما این که من در متن جامعه مؤثر واقع بشم، یعنی اندیشه از این چه حتما که یک سویه عملی داشته باشه، وقتی اندیشه سویه عملی بگیرد بنابراین
بحث در این هستش که شما هم استراتژی خواهید داشت و در آن سوی استراتژی معرفت خواهید داشت.
ولی استراتژی
تو تابع تئوریتونه. اشکال میدونم، من میخوام بگم که حالا اصلا اونو بحث نکنیم که کدوم تابع کدوم هست. من میتونم سویه معرفت رو بولدش کنم، اون رو بحث کنم، یا میتونم سویه استراتژی رو مسئله قرار بدم، راجع به اون بحث رو منعقد کنم. ولی اینکه مثلا بیایم بگیم که این استراتژی معرفت نیست، این رو من واقعا نمیتونم بفهمم. یعنی هر استراتژی بالاخره در یک سویه دیگرش بحث معرفتی هست و باید وجود داشته باشه.
نداره، هر استراتژی لزوما بحث معرفتی نداره، اما برعکسش درسته. یعنی هر تئوری بالاخره یه استراتژی داره.
استراتژی چگونه پیدا
میشه؟ بودی مفهومه استراتژی هست یعنی من فکر کنم مثلا دایره تو شکلی این قابل تر هست که ما میتونی دو سویی رو در نبرده دایره تو بودی از مردنی که استراتژی رو بردن کنم نظرش میکنی این دو سویی برای هر برنامه داری بیسی قابل تر آیا بودید که نه استراتژی در واقع یک نگاه ابزار
سیاست خوزاری
و این یا داریم و جمعیت که خود مرحوم استراتژی که کنم یک جمعیدی برسی بگیرم برای آیا از آیا تو فنایی استفاده
بفهمش بله، عرض شود که دوتا مشکل اینجا پیش اومد متاسفانه. یکی این که انتظاری که من از این جلسه تو ذهنم بود این بود که ما آقای دکتر رو دعوت کردیم اینجا که راجع به همون دیدگاه هایی که ایشون مطرح کردن صحبت کنیم، ولی خب ظاهراً خیلی بس پراکنده شد، مفصل شد. نمیخوام بگم موضوعاتی که مطرح شد اهمیت نداره، بعضی از اینا شاید اهمیتش خیلی بیشتر از اون موضوع اصلی باشه، ولی به هر حال خیلی بس فراکنده شد و واسه من هنوز نمیدونم که از کجا شروع کنم. ولی خب یکی دو نکته رو در همین رابطه با فرمایشات آقای دکتر فیرهی عرض میکنم تا یه مقداری لااقل بس روشن میشه که دعوا سر چی هست، تا ببینیم به کجا میرسیم. ببینید، اولا استفاده ابزاری از دانش چیز بدی نیست. علوم اساسا وقتی ما میریم سراغ یه علم، بعضی وقتا علم رو برای خود علم میخوایم، بعضی وقتا علم رو برای عمل میخوایم. علم فقه مثلا و علم اخلاق اینجور علمیه، و وقتی که پای عمل اومد وسط، شما از اون عملی که میخواید انجام بدید یه هدفی دارید. خب حالا اگر کسی بگه که من برای اینکه اون کار رو درست انجام بدم میخوام وظیفه مثلا دینی و اخلاقی خودم رو در رابطه با اون کار بشناسم، اون بایدها و نبایدهایی که به من میگه که توی موقعیت خاص شما چی کار باید بکنید که به اون هدفتون برسید و بشناسم، این اشکالی نداره، این نیتخوانی نیست. شما میخواید حالا اسمشو بذارید استراتژی، میخواید هر چیز دیگری باشید، مشکلی نداره. اینکه آقای دکتر مجاهدی میفرمان که در واقع این دو جنبه داره، دقیقا به این برمیگرده، چون این علمی که ما اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم یه چیزیه که دو تا حیثیت داره، ربط وسیله داره با عمل. چون ربط وسیله داره با عمل، اون وقت اون پای استراتژی و اینجور چیزا هم در واقع میاد وسط و
از این جهت هیچ مشکل نداره. من به نظرم میاد شما وقتی که گفته میشه استراتژی، انگار مثلا ما یه برنامه پنهانی داریم، من یه نیت مثلا پنهان و مخفی دارم، بعد میام از یه چیزی میخوام سوء استفاده کنم برای اینکه به اون نیت پنهانم برسم، بعد میگی نه این اگه اینجوری باشه نه این درست نیست، بعد میگید که خب اگه شما اینجوری بگید این نیت خانیه و این مثلا از نظر نه اصلا اینطور نیست. بس سر اینه که بالاخره ما، خود شما هم گفتید دیگه، گفتید ما اول با بحران مواجه شدیم برای حل اون بحران رفتیم سراغ این وضعی. آقای دکتر مجاهدی هم همینه میگن، من هم همینه میگم، بقیه دوستان هم همینه میگن. ما یه مشکل عملی داریم، اون مشکل عملی رو برای اینکه حل بکنیم اول باید آسیب شناسی کنیم، ببینیم منشأ مشکل کجاست. شما یک آسیب شناسی دارید، من یه آسیب شناسی دارم، آقای دکتر مجاهدی یه آسیب شناسی، آقای دکتر حقیقت یه آسیب شناسی، هر کسی که با اون مشکل عملی مواجه شده یه آسیب شناسی داره، بعد بر اساس اون آسیب شناسی میاد اون مسئله ای رو که باید به لحاظ تئوریک حل بکنه جایگاهش رو تشخیص میده، بعد میره سراغ اون علمی که ببینه که از اون علم چه پاسخی برای اون سوال به دست میاد که بعد بر اساس اون پاسخی که بر اون سوال به دست میاره بتونه اون مشکل رو حل کنه دیگه. این چیز خیلی خوبی هم هست اتفاقا و درستش هم همینه. واجب کن نه این همونه.
چرا نیست؟ یک بار مشکل دارید، دنبال حل مشکل میرید، تئوری رو کار میکنید، یک بار که نه شما پیشا پیش تعیین میکنید یک راه حل رو از قبل میرید که راه حل اینه و بعد برای اون دارید چکار میکنید؟ توجیه درست. در اینجا اصلا استراتژی مفهومی که الان صحبت هست، یک بار مشکل به ما و مشکل یک امری مثل مثلا نهیلیزم الان بعد یا
بنبستی
که جمهوری اسلامی
پیدا کرده. حالا اجازه بدید من اینو توضیح میدم. ببینید بعد نه اون قدم بعدیه. ببینید مشکلی که ما داریم اینه که یه سری ارزش‌هایی رو ما قبول داریم، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر و اینجور چیزا. بعد یه خانشی از دین و فقه اومده توی جامعه ما پیاده شده که این خانش با اون ارزش‌ها ناسازگاره. ما می‌خوایم اینو حلش کنیم. توجه میکنید شما رفتید دنبال این که این راه حل از سوی فقه در بیارید، این فیحت نفسه اشکال نداره، ولی اشکالش میدونید چیه؟ اشکالش اینه که اون ارزش ها رو شما از جای دیگری از بیرون فقه گرفتید. وقتی میگیم چرا حقوق بشر رو قبول داری، اگه ته ته تهش رو بگیریم میگید به خاطر اینکه اخلاقه، این یه ارزش اخلاقیه. وقتی میگیم چرا شما دموکراسی رو بر مثلا حکومت دیکتاتوری یا حکومت اقتدارگرا ترجیح میدهید، یه انتخاب اخلاقیه، یه سوال اخلاقیه، شما یه پاسخ اخلاقی به این سوال میدید، بعد وقت میرید دنبال این میگردید که توی فقه یه توجیه به سود این پیدا کنید. این اون مسیری که شما دارید طی میکنید. نه اینطور نیست. اینطور نیست که شما بیطرفانه برید سراغ فقه بعد ببینید از دل اون فقه چی در میاد. اینطور نیست. شما دارید در واقع، من نمیخوام بگم کارتون اشکال داری یا اشکال نداره، اون یه بحث دیگه است، ولی اون مسیر و فرایندی که شما طی میکنید، اول به اون مشکل برخورد میکنید، مشکل ناسازگاری فقه و اخلاق در مقام عمله، بعد برای حل این مشکل میرید میگید که آقا ما بعد همون منابع سنتی رو با همون روش سنتی میتونیم مشکل حل کنیم. این مسیری که حالا یا به طور خودآگاه یا به طور ناخودآگاه تو ذهن شما طی میشه به نظر من این مسیره. یه نکته‌ای که شما فرمودید در مورد طبقه بندی دانش، به نظر من هم آسیب شناسی شما در اینجا درست نیست، همون گزارشی که از اون طبقه بندی دانش در سنت اسلامی داره. اولا این بحث هیچ ربطی به طبقه بندی دانش نداره، یه بحثی که از ابتدای تاریخ فلسفه توی اون محاوره یوفیترو افلاطون مطرح کرده، توی الهیات اسلامی هم شما برید تمام کتاب‌های الهیات سنتی اسلامی بحث دارن، بحث رابطه دین و اخلاق. من تو اونا چی میگفتم؟ اونا میگفتن حسقوب عقلیه شرعیه. افلاطون پرسشش این بود که اراده خدایان مقدمه بر خوبی افعال یا خوبی افعال مقدمه بر اراده خدایانه. این یه سوال مشخص فلسفیه. ما دوام سر این سواله. اصلا این چه ربطی به طبقه بندی علوم داره؟ شما فکر میکنید که ما اول باید بریم یه طبقه بندی علوم درست کنیم، بعد اون طبقه بندی علوم بیاد به ما بگه که رابطه این دانش با این دانش چیه؟ اصلا بحث ما رابطه دانش ها نیست. بحث ما سر اینه که توی یه مورد مشخص، مثلا فرض کنید که تقسیم ارث بین زنان و مردان، تو این مورد مشخص فقه سنتی میگه که آقا این ارث باید نابرابر تقسیم بشه، شهودای اخلاقی ما به ما میگه که این باید برابر تقسیم بشه. ما اینو میخوایم حل کنیم. این چه ربطی داره به رابطه فقه و اخلاق به عنوان دوتا دانش؟ اصلا بحث ما ربطی به طبقه بندی دانش نداره در اینجا. که شما باید بیاد بگید که فارابی مثلا دانش ها رو اونجوری طبقه بندی میکرد، الان ما با بحران طبقه بندی دانش مواجه هستیم، اول باید بریم اینو حل کنیم بعد بریم سراغ اون مسئله. نه آقا، مسئله ما اونه. اون رو هم یه سوال خیلی مشخصه، آقا حسن قوم عقلیه یا شرعیه؟ هر کسی هم که به این سوال پرداخته، هیچ کدوم از اونا نرفتن بگن که اول ما باید بریم سراغ طبقه بندی دانش تا بعد بر اساس اون بتونیم اینو حلش کنیم. این اصلا چنین چیزی نیست. نکته دیگری که شما فرمودید در مورد اون گزارشی که از طبقه بندی دانش در اون سنت اسلامی دادید، اصلا توی سنت اسلامی اخلاق زیر مجموعه فقه نیست. از همان ابتدا علما میگفتن که حتی ما توی دین سه بخش داریم: بخش اعتقادات، بخش اخلاقیات و بخش در واقع احکام. خب به آثاری هم که علمای اسلامی پدید آوردن نگاه کنید، دقیقا این رو میبینید. اون طبقه بندی هم که دارن میگن که آقا ما یه علم اخلاق داریم، یه علم فقه داریم، این دوتا هم با هم دیگه جدان. ممکنه بینشون داد و ستت و چیزی باشه، ولی جدان، دوتا علم هم. بعد توی اون علم اخلاق گرایش های متفاوتی داریم، روش های متفاوتی داریم، همونجور که توی فقه گرایش ها و روش های متفاوتی داریم. توی اخلاق یه گرایش عقلی داریم، یه گرایش نقلی داریم، یه گرایش در واقع حدیثی داریم، یه گرایش فلسفی داریم، یه گرایش عرفانی داریم. اینا ربطی به فقه نداره. که وقتی که یه کسی میاد یه کتابی می نویسه در اخلاقیات نقلی، این به این معنی نیست که از نظر او فقه اخلاق زیر مجموعه فقهه. اون یه علم نقلی مستقل در کنار اون فقه یه علم نقلی دیگریه. این به این معنی نیست که این زیر مجموعه اونه، این دوتا یکی هم. اصلا تو فرهنگ اسلامی اصلا اینطور نبوده که فقه و اخلاق یکی باشه. چرا؟ چون اینها در واقع اون پیشفرضی که داشتن این بود که در طبقه بندی علوم میگفتن که ما یا علوم رو بر اساس موضوع باید از هم دیگه تفکیک کنیم، یا بر اساس هدف و غرض. و در مورد رابطه در واقع تفکیک فقه از اخلاق در اینجا میگفتن که موضوع فقه فعل المکلفینه، در مورد اخلاق میگفتن که موضوع اخلاق خلق المکلفینه. چون قلمرو این دوتا جدا بود از هم دیگه، هیچ استحکاکی هم اینا با هم دیگه پیدا نمیکردن. اونا از اول در واقع تقسیم کاری کرده بودن بین فقه و اخلاق. میگفتن بایدها و نبایدها رو ما باید از فقه بگیریم، الزامات رو باید از فقه بگیریم، تکالیف رو باید از فقه بگیریم، وقتی میریم سراغ فضائل و رذائل اینجا باید بریم سراغ اخلاق، این دیگه ربطی به فقه نداره. این اون چیزیه که ما توی فرهنگ اسلامی داریم. خب حالا اتفاقی که افتاده در واقع در گذر از جهان پیشامدرن به جهان مدرن این بوده که یه تحولی در نگرش انسان‌ها نسبت به اخلاق اتفاق افتاده. اون تحول هم اینه که در واقع در عصر حالا بعد از قرون وسطا بعضی از متفکران اومدن گفتن که در واقع توی اخلاق هم ما الزام داریم، توی اخلاق هم باید و نباید داریم و حق داریم و اینجور چیزا. یعنی اخلاق فقط فضیلت و فضیلت نیست. خب بعد این نگرش به اخلاق بس پیدا کرده و مسلط شده و الان داوری های اخلاقی که ما داریم در واقع کاملا تحت شعاع این نحوه نگرش هست. وقتی که ما مثلا شما میگید که آقا نیت خوانی از نظر اخلاقی درست نیست، نمیگید این یه رذیلته، میگید این فعل نادرستیه. خب شما نباید نیت خوانی کنی، یعنی یه تکلیف اخلاقی داری که نیت خوانی نکنی. توجه میکنید؟ این یه شیوه جدیدی از نگرش به اخلاق. اگر شما این شیوه رو بگیرید، اون وقت بین در واقع فقه و اخلاق ممکنه که اینها در تعیین تکلیف شما در اون موضوعات مختلف به با هم دیگه اختلاف پیدا کنن. یه جای اخلاق بهت بگی نباید این کارو بکنی، این کار اخلاقا نادرسته، این کار مثلا مصداق ظلمه و تو نباید ظلم بکنی. فقه بهت بگی که نه آقا چون خدا اجازه داده پس مصداق ظلم نیست. این میشه تعارض در واقع داوری فقهی با داوری اخلاقی. اون سوالی که من داشتم این بوده که این تعارض رو ما چجوری باید حل کنیم. بعد برای اینکه این تعارض رو حل بکنیم ما باید بریم دنبال بررسی رابطه در واقع دین و اخلاق، نه فقه و اخلاق. بررسی رابطه دین و اخلاق، اینکه آیا اخلاق مقدمه بر دینه یا دین مقدمه بر اخلاقه، آیا بایدها و نبایدهای اخلاقی از اراده خداوند سرچشمه میگیرن یا اراده خداوند تابع بایدها و نبایدهای اخلاقی. این اون مسیر بوده که من طی کردم برای حل این مسئله و به نظرم هیچ ربطی هم به طبقه بندی علوم و اینجور چیزا در واقع نداره و مسئله سلیقه شخصی هم نیست. حالا شما میخواید اسمش رو بذارید سلیقه شخصی، خب اون یه بحث دیگه است، ولی این مسیری که به هر حال من طی کردم و براش استدلال هم کردم برای تک تک این مراحلی که طی کردم در واقع این مسیر بوده. هر شبه که ببینید من بختار هم یاد با بله این یه نکته مهمی که شما چند بار روش تأکید کردید، البته من اون رو قبول دارم، اینه که دانش یونیورسال هم مطلق و هم همه جایی هست. ببینید این چند تا معنا میتونه داشته باشه. اگه منظورتون از این که دانش یونیورسال هست یعنی این که هر مسئلهی که برای ما پیش میاد به هر دانشی مربوطه، خب این که واضح البطلان. بله بعضی از مسائلی که بعضی از موضوعاتی که ما باش مواجه میشیم اینا چند وجهی هن، از منظرهای مختلف میشه به اونها نگاه کرد و علوم مختلف میتونن هر کدوم از منظر خودشون در مورد اون مسئله اظهار نظر بکنن. این درسته، اما این که شما به بهانه این که به محض این که ما یک چیزی رو گفتیم، یک دانش رو گفتیم، دانش یونیورساله، پس این در مورد هر موضوع میتونه اظهار نظر بکنه، این به نظر مغالطه است. نه اینطور نیست. هر دانش یه موضوع خاصی داره، یه روش خاصی داره، یه مسئله خاصی داره که فقط راجبه تا جایی میتونه راجبه موضوعات عینی و خارجی صحبت کنه که در واقع مربوط به اون دانش باشه و با روش اون دانش بشه به اون موضوع پرداخت و بررسی کرد و اظهار نظر کرد و داوری کرد. یعنی تو قدم روی دانش اینجوری نیست که هرج و مرج برقرار بشه. مثلا یک پزشک به عنوان اینکه دانش پزشکی داره نمیتونه راجع به اقتصاد صحبت کنه. بله میتونه راجع به اون در واقع جنبه های از اقتصاد که به در واقع پزشکی ممکنه روی مثلا فرض کنین سلامت انسان ها چه تأثیر داره روی رشد اقتصادی مثلا. خب اینجا خب یه ارتباطی اینا با هم دیگه پیدا میکنن، ولی این ارتباطی اینجوری که پیدا میشه به خاطر یونیورسال بودن دانش نیست. اون یونیورسال بودن دانش چیز دیگه است. خب اینم یه نکته. بعد از همینجا من میخوام این نکته رو در واقع این سوال رو از شما بپرسم که خب شما وقتی میگید دانش یونیورساله و مطلقه، چرا در مورد اخلاق این حرف رو نمیزنید؟ چرا وقتی به اخلاق میرسید میگید اخلاق رو باید بذاریم کنار، اینجا فقط باید بریم سراغ فقه برای اینکه پاسخ بدیم به اون هنجارهایی که سوالهای هنجاری که در قلم رو سیاست داریم اینا رو تو فرهنگ اسلامی باید از فقه بگیریم؟ چرا میگید اخلاق نسبیه؟ چرا میگید که در واقع ما در اخلاق داوری روشنی نداریم، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، یه جور نسبی گروی اخلاقی رو مفروض میگیرید برای اینکه پای فقه رو به سیاست باز کنید؟ اگر انتقادتون به روشنفکران دینی اینه که اینها اخلاق رو در سیاست جایگزین فقه میکنن، این اشکال به شما وارده که شما هم تو سیاست دارید فقه رو جایگزین اخلاق میکنید. به جای اینکه بیاید در واقع نسبت این دوتا رو بسنجید و این نسبت رو هم فقط در سیاست نباید بسنجید، اول باید برید سراغ رابطه دین و اخلاق. اونجا اگه به این نتیجه رسید که فقه جایگزین اخلاقه، به نحو مطلق تو همه قلمرو باید بگید فقه جایگزین اخلاق، مثل اشعری. اگر اونجا به این نتیجه رسیدید که اخلاق جایگزین فقه، همه جا باید بگید اخلاق جایگزین فقه و ما دیگه به فقه نیازی نداریم. اما اگر اونجا به این نتیجه رسیدید که اخلاق چارچوب فقه، این چارچوب همه جا هست، توی سیاست هم که میاد اخلاق میشه چارچوب فقه، نداری. بنابراین شما وقتی که میگید که همه دانش های یونیورسالن، این رو برای اخلاق هم به رسمیت میشناسید. چرا وقتی نوبت اخلاق میرسه شما میگید که اون هنجارهایی رو که ما در قلم روی سیاست لازم داریم اینا رو باید بریم از فقه بگیریم، از اخلاق نباید بگیریم، و یه جوری سعی میکنید که اخلاق رو هم بیارید بگید زیر مجموعه فقه؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو سنت فقهی ما به وقتی میخواستن این جور مسئله رو حل کنن، مثلا مرحوم ناینی یا دیگران وقتی میخواستن این مسئله رو حل کنن، اینا اصلا تو ذهنشون نبوده که از منظر اخلاقی هم میشه به این زاویه نگاه کرد. و بعد حالا کاری هم که اینجا میکنید جالبه، کاری که میکنید اینه که اون ارزش‌هایی رو که اینجا میخواید پیاده کنید در سیاست، اونا رو اول از اخلاق میگیرید بدون اینکه اسم اخلاق رو بیارید. دموکراسی رو از اخلاق میگیرید، حقوق بشر رو از اخلاق میگیرید، برابری رو، آزادی رو، حق انتخاب انسان‌ها، حق تعیین سرنوشت، همه اینا رو از اخلاق میگیرید. خب اینا رو از کجا آوردید شما؟ اینا رو از اخلاق میگیرید و سعی میکنید تو فقه آیه یا روایتی به سودش پیدا کنید و توجیه. من با این مشکلی ندارم، ولی میگم که صراحت داشته باشید، بگید که اینا رو از کجا آوردید. آقا این سوال یه سوال جدی دیگه که این اصلا چطور شده که این آزادی و برابری و اینجور چیزا برای قدمای ما، مثلا برای علامه حلی، برای مثلا سید مرتضی، برای شیخ مفید و اینا اصلا مسئله نبوده که برن تو فقه بگردن ببینن اینا چه وضعیتی پیدا میکنه؟ چرا اینا یه دفعه برای مرحوم ناینی مسئله شده؟ چرا مرحوم ناینی با مرحوم شیخ فضل‌الله سر آزادی و مساوات و اینا دعوا میکردن؟ چرا دعوا میکردن سر این قضایا؟ این چجور شده که این تبدیل شده به این مسئله برای اونها و برای ما؟ این مسئله بودنش در واقع دقیقا به همین جا برمیگرده که با ورود اندیشه های مدرن به عالم اسلام اینا با یه ارزش های جدید مواجه شدن. یه جاهای دیگری یه عده‌ای یک نظام‌های سیاسی برپا کردن بر پایه آزادی و برابری و دموکراسی و مساوات و اینها، بعد اونا پیشرفت کردن، علمشون پیشرفت کرده، تکنولوژیشون پیشرفت کرده، مردم از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار شدن، بعد به خاطر اینکه اون علمشون پیشرفت کرده و تکنولوژیشون پیشرفت کرده قدرت نظامیشون پیشرفت کرده، بعد حمله کردن ما رو مستعمره کردن،
و ما رو شکست دادن تو جنگا، ما یه دفعه دوزاریمون افتاده، آقا کارمون نتیجه خرابه. توجه میکنید؟ این به نظرم میاد که شما در واقع همین نوع اندیشی که شما میخواید توی فقه انجام بدی، این موتور محرکش و اون انگیزه اصلیش در واقع از اینجا میاد که شما یک ارزشایی رو از بیرون پذیرفتید. من نمیگم اون ارزشا درست نیستا، ولی درسته، منم اون ارزشا رو قبول دارم و معتقدم اونا رو از بیرونم باید بپذیریم، ولی میگم برای این کار تئوری داشته باشید. شما در واقع به طور ضمنی پذیرفتید که اخلاق مقدمه بر شریعت، بعد حالا میخواید بیاید از دل خود با استفاده از روش فقهی یک در واقع احکام فقهی رو جوری استنباط کنید که اون چارچوب اخلاقی رو نقض نکنه، خیلی هم خوبه، ولی این رو با حساب شده انجام بدید. اول بیاید برید سراغ بحث رابطه دین و اخلاق، اون رو بررسی کنید، اونجا یه تئوری بهش برسید با بحث فلسفی بدون پیش‌فرض، با همون روش فلسفی اون سوال رو بهش پاسخ روشن بدید که اگر رفتید اون سوال رو بهش پاسخ بدید، دیگه از قلمرو فقه خارج شدید، وارد قلمرو فلسفه فقه شدید. شما اول باید بری سراغ فلسفه فقه، بعد بیای سراغ فقه. شما وارد فلسفه فقه شدید، وارد فلسفه اخلاق شدید، وارد فلسفه سیاست شدید، اول شما در واقع تکلیفتون رو اونجا باید مشخص کنید، بعد بر اساس اون مبانی سنجیده و مستدل فلسفی، اون وقت اون مبانی رو بیاید ببینید توی فقه چه از توش در میاد. این اون کاریه که در واقع خود من به نظرم میاده که روش درستیه و یک مسیر درستی که باید طی بشه، و سعی کردم این مقداری که کاری که انجام دادم در واقع در این راستا بوده. ببخشید من خیلی صحبت کردم.
بله، اجازه بفرمایید. توی برنامه ریزی که ما کردیم دوستان یه نوبتی گرفتن، یه باره بذاریم دوستان هم نکاتشون رو مطرح بکنن، بعد آقای دکتر فیر. خب عزیزم، خب حالا یه نشسته دیگه برگزار بکنیم. آها، خب اگه دوستان موافق هستن که پس جز این که یک خب نه اگر چی نباری درست
یعنی چون به لایه های عمید بحث داره میره، به نظرم اهمیت داره و من دارم نکته، ولی خب اگه آقای دکتر بخوان برن چون ناظره
تو شفیه مینو بطیه بخواد که چند
من راجع به فرمایش آقای دکتر تنهایی می‌خواستم.
من تو آمیز کتفایی مجرد شما رو کلیف بکنم، ولی اگه فیرین اون رو برای جلسی
بکنم اگه فیرین رو کنید که می‌کنید بدونید که تصمیم آینامه الان بکنید، اگر که پایه های بست به جلسه بیرون اولا بست و اون نظر مدرده از دست
این مخصومه بده
استمرارش چیز باشه سخن بکنه. من هم جایی نکات دارم یک مکنم در مورد مدت داده که فیگری گفتن شد باید ترک بشه، یعنی برای که استقرار درست باید تعمیدار بشه. مثلا این که ترس کنم که وقتی در مورد معرفت صورت میکنیم معنی و مکانی و زمانی نیست. نیست، ولی وقتی در مورد مهندسی حرف می‌زنیم، قدرتی رفتار و پیمودن مدار هست. این معرفت نیست، این برنامه است. اینا رو باید یکم توضیح بدید. یا فرض کنید در مورد نسبت همین قصه اخلاق و سیاست و اینا، بالاخره یه سنتی داره دیگه.
برای من مهمه
استاندارد رو
نمیشه از استاندارد تعریف رو
یعنی مثلا از ارسطو
یه تعریف جدید از اخلاق داد و
خب پس اول استاندارد از ارسطو حداقل به صحبت هم میشه در
کشوری مهمش ارسطو
درست ارسطو اخلاق رو دیدیم یه بود اخلاق رو معرفت تاسیسی میکنه اخلاق رو دیموکراسی اصلا کارش اینه میگه آقا دولت نیروی اخلاق اخلاق جامعه تبدیل وقت متجسد میشه این بیرون میشه گفت ولی یک نفر من نمیشناسم شما میشناسید که مثلا حقوق رومی رو مؤسس قرارداد با امپراتوری روم بده حقوق رومی درآمده از امپراتوری روم
اینم همش نقص داره
یعنی از لحاظ تاریخی ها
فهم اخلاق میکنم خود
بحثی هست نه درست سوال نیست من که باید بکنم که اخلاق سه تا شعبه اینجوری که ما میفهمیم این کتابات که متعارف شده میگیم اخلاق پنجابی اخلاق توصیفی متا اخلاق این بحث های سگانه حوزه اخلاق رو این حوزه عرض کنم که سگانه تو حوزه سیاست هم همین داریم مثلا اخلاق تاسیسی اخلاق پنجابی اخلاق تدوب سیاست تاسیسی سیاست توصیفی سیاست پنجابی اینا رو داریم وقتی به حقوق میرسیم و بای اکستنشن رو بولو پرده به فیلم میرسیم اونجا کاملا قصه متمرکز میشه روی اینکه خیلی خوب چه مناسبات قدرتی چه مناسبات حقوقی رو میپرده نه برعکس یعنی هیچ وقت مناسبات قدرتی اول نمیدونم به چی
بعد تفاوت این دقیقا خلاف تاریخ هم میشه
خب به من بگیم
تاریخ هم اساسا هم نزدیکتر میشه مشروعه
ما نوبت گرفتیم نه
نتیجه
نگرفتیم
یعنی اون مخصوص نگرفتیم این درسته یعنی اصلا در برداشتن این کسان که خودی اندیشه این نظام قدرت رو سعی میکنه سواد کنه روی نظام حقوقی بلا اندیشه معنی نداره یعنی اندیشه در این صورت اگر اندیشه تابع قدرت باشه
اندیشه تابع قدرت نیست نظام حقوقی
تابع
مناسبات
قدرت در واقع اندیشه روی نظام حقوقی داره و بس دقیقاً تمام تلاش حوزه اندیشه اینه که یه نظام حقوقی رو که بدون قدرت رو روش تاسیس کنه بدون مخاطب جامعه شناسی است
نه یه نقطه پیچیده‌تر من فکر کنم فلسفه سیاسی کلام سیاسی اینا شکل می‌گیره که در بون اینا در واقع تغییر جهت آدم ها به نسبت خودشون با طبیعت خدا و جامعه و ایناست یه نوع اخلاق سیاسی شکلی میده همون چیز که ارسطو توصیف میکنه بعد از درمون این مناسبات قدرت شکل میده مناسبات قدرت تبدیل میشه توجیه میشه توجیه اخلاقی میشه خوب و بد خیر و شر پس ماشه بعد اون وقت برای که مناسبات قدرت ضمانت اجرا پیدا کنن حقوق خودشون میسازن
این اصلا مفروض نیست
خب حالا بس بحث کنیم دیگه ببینیم بسی به نلاف رفت حالا اصلا تو
بحث هم باقی روز به یک در حقیقت نقطه تعیین کننده رسید و اونی که ما لا سیاست رو بسی مشخص بکنیم یعنی
در واقع این نقطه تعیین کننده است حالا با توجه
وقتی ما راجع به نسبت اخلاق و فقه و سیاست صحبت میکنیم دو تا سوال رو باید اصلا تفکیک کنیم یکی نسبت علم اخلاق با علم سیاست و علم فقه این میشه بحث فلسفه علم اصلا به ما ربطی نداره اصلا به ما ربطی نداره اصلا بحث ما این نیست که ما بریم سراغ طبقه بندی علوم بحث تر اینه که ما یه پرسش های مشخص اینی داریم تو جامعه که اینا جنبه سیاسی داره جنبه اخلاقی داره و جنبه دینی هم ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه حالا اون جنبه دینی شو حالا میتونیم بگیم جنبه مثلا فقهی میخوایم به این پرسش مشخص جواب بدیم این که آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارن یا ندارن این پرسش سه تا جنبه داره یه جنبه سیاسی داره یه جنبه اخلاقی داره یه جنبه حقوقی داره که حالا اون حقوقیشو اگه بخوایم مثلا یه تعبیر جامعه تری که دیدگاه آقای دکتر مجاهدی هم توش گنجونده بشه، اون جنبه حقوقیش دعوا برشتر اینه که اون جنبه حقوقیش رو در واقع حقوق مدرن باید جواب بده یا فقه سنتی هم میتونه به اون جواب بده. این در واقع اینجوریه، ما بحثمون سر رابطه علوم نیست، بحث سر همون بله ما پرسش های مشخصی داریم که میخوایم ببینیم که این سه تا یا چهار تا دانش راجع به این پرسش چجوری جواب میدن و اگر چه جواب میدن و اگر و اگر بله و اگر پاسخ اینها به این پرسش متفاوت شد و تعارض پیدا کرد، این تعارض ما چجوری باید حل کنیم؟ اگه حقوق اومد اینجا یه چیزی گفت، سیاست یه چیز دیگری گفت، مثلا مسئله سیاسی اقتضا کرد که اینجا ما یه ارزش اخلاقی رو زیر پا بگذاریم یا یه قاعده فقهی رو زیر پا بگذاریم، اینجا چیکار باید بکنیم؟ این سوال ما اینه. در واقع اصلا ربطی به طبقه بندی علوم و نسبت بین رشته های مختلف علوم و دیسیپلین های مختلف اصلا اون یه بحث دیگه است، اون هیچ ربطی به این بحث نداره.
اصلا هیچ امکان نداره شما تردی هست
کردن و شده. آقای دکتر نگید امکان نداره،
یعنی
یک کلمه خیلی متشکر، بحثای بسیار ارزشمند و امیدوارم انشاءالله همین چالش هم سرمنشه خیرات بسیار زیادی بشه. من یک سوالی که از حضرت عالی در ذهنم شکل گرفت در فرایند فرمایشات شما، ببینید در جهان اسلام وقتی اخلاق رو در یک حوزه مستقلی مطرح میکردن، همطور که خود حضرت عالی اشاره فرمودید، همیشه خلقیات رو موضوع قرار میدادن. خلقیات هم هیچ گونه اجباری نداره که، خلقیات وابسته به خود فرد دیگه که اون خلقیات رو داشته باشه یا نداشته باشه. اما اونگاه که اخلاق جنبه عملی پیدا میکرد، یعنی با جوارح آدم ها سرکار پیدا میکرد، اونجا دیگه ملا احمد نراقی و نمیدونم دیگران با معراج و ساده نوشتن وارد این بحث نمیشدن. در اونجا دقیقا فقهای ما بودن که بحث حسن و قبح رو مطرح میکردن یا مثلا مقاصد شریعت رو مطرح میکردن، که دقیقا هم مقاصد شریعت و هم حسن و قبح عقلی بایدها و نبایدهای معطوف به بدن و جوارح هست. یعنی این که بله دیگه، یعنی جوارح دیگه، من چگونه تصرف کنم حالا در سطح خانواده، در سطح معاملات، در سطح جامعه و در حوزه عمومی. در حوزه عمومی حالا اون خیلی چیزش دولت و سیاست و اینا، ولی اونجایی که بالاخره بدن میخواد حرکت کنه، دستور بگیره، این بحثا رو در حوزه اخلاق نمیشد،
در حوزه کلام میشد. آید دکتر
نه
در بین از کلام
ببینید اینجا مشروب کلام، ببینید کلام علمی هستی یا
نه تو فقه این بحث
در آید دکتر در کلام ببینید، در کلام راجع به فعل خدا و هر اون چیزی که شایسته هست دانسته بشود و معتقد بشه، مثلا ربطی به عمل، ببینید علم کلام ربطی به عمل نداره.
بله ببینید، بله عرض شد که اون نکتهی که شما گفتی در فقه، ببینید در فقه یه بحثی که داریم که البته توی اصول مطرح میشه این بحث، بعد نتایجش توی فقه میاد، بجوی منابع فقه علمای ما، عموم علمای ما، البته علمای اصولی مشرب، اینها عقل رو یکی از منابع احکام میدونستن و معتقد بودن که ما دو جور استدلال عقلی داریم که از طریق اون استدلال های عقلی میتونیم حکم شرعی رو کشف بکنیم. یکی از اون انواع استدلال که اسمش رو میذاشتن مستقلات عقلیه این بود که ما از حکم عقل به حسن و قبح، حسن و قبح در واقع اخلاقی، میتونیم وجوب و حرمت شرعی در بیاریم. توجه میکنی؟ این یه جور برقراری رابطه بود بین در واقع حسن و قبح اخلاقی و حکم شرعی. این غیر از بحث ماست، این ربطی به اون این نداره که ما بگیم که نه چی بخشی از فقه بود چی چی بخشی از فقه بود بله نه این که ما حرفی نداریم مگه ما گفتیم نیست اجازه بدید صبر کنید حرف ما تموم نشد منتها اینا میدیدن که اگه بخوان این رو جدی بگیرن دیگه اصلا یه قسمت اعظمی از نقلیات رو باید بزنن کنار اومدن یه قیدی زدن گفتن این به شرطی ما میتونیم از این نحوه استدلال استفاده کنیم یعنی اون حسن قوم اخلاقی رو تبدیل کنیم به باید و نباید فقهی که تمام مقدمات این استدلال رو نسبت بهش قطع و یقین داشته باشیم و چون هیچ جا قطع و یقین نداریم پس این رو فقط در مقام نظر باقی میمونه در مقام عمل این راش بسته میشه اصلا در مقام نظر شما نمیتونید بیاد بگید که آقا این مصداق ظلمه چون مصداق ظلمه پس شریعت نمیتونه این رو به ما اجازه بده که این کار انجام بدیم به محض اینکه شما این رو بگید میگن شما یقین دارید این مصداق ظلمه شاید خدا یه چیزی میدونه که شما نمیدونید شما که عالم مطلق که نیستید هم صغرویان و هم کبرویان اینجا به شما بله خب دیگه پس بسته میشه دیگه بسته میشه خب نه حالا شما این راه میخواید باز کنید خب نه ببینید نه شما نه نه شما نه نه شما نه ببینید
میگم به لحاظ ارزش علمی این نوع بحثا رو به این شکل وارد کرده بودن چون ببینید ما وظیفه عملی ما رو باید درون یک دانش تحقیقش رو روشن میکردم بنابراین اینکه می آوردن در دیده فقه به این شکل بحث میکردم ولی او هیچ بحثی ازش اون پرانشون کاملا درست به هیچ بحثی ازش نمیدوردن و این اشکالش که در فقه سنتی ما وجود داره و اون راهکارهای نزدیکاله شدید بسیار ارزشمند و همچنان داریم دنبال میکنیم استفاده هم میکنیم ولی جنس بحثای اخلاقی حالا برای هیچ بردی نداشت یعنی عملا بسیار بلا استفاده نمیدیم و حوزه تعبدیات شر اون اندازه گسترش پیدا کرده بود که همه عقلیات ما هم عقلیات معنای اون قسمقوب نها یعنی اون دردهای تجربی و عرفی ما همه این بسیاری از اینها رو مثلا تعبدی میبینن کرده تاری هم به درستی خیلی خوب نرد در بودینا اما جنس بحث اخلاقی در زیر دانش فقه پیش میدن نه در زیر علم اخلاق
بیایید که بحث سر این مسئله درون فقهیه بحث سر این که پتانسیل های فقه رو شما روش صحبت کنید خیلی خوبه که کجاها دچار انسداد شده میشه باز کرد اما بحث سر اینه که هر کجایی که عمل جوارح بوده اصلا اینها رو ذیل چیز می آوردن ذیل فقه می آوردن و تا حالا هم بفرمایید شما دیگه هرچی اون ذهنتون هست حتما ببینید من میخوام این جمله رو عرض کنم وقتی که داریم صحبت میکنیم از عمل
بله
وقتی که از عمل صحبت میکنیم اونجایی که از باید و نباید بود ما به طور سنتی توی چیز بودیم داخل دستگاه های چی؟ فقهی بودیم چه استدلال عقلی بکنیم چه استدلال عقلایی بکنیم چه استدلال نقلی چی؟ بکنیم به طور کلی داخل دستگاه چی بودیم؟ داخل دستگاه فقه بودیم اما اونجایی که از فضایل صحبت میکردیم ما در فضایل اصلا الزام های بیرونی آره نداشتیم و بعد بحثتر اینه که هنوز هم بحث اخلاقی اگر بخواهد یک جایی باشد بالاخره باید جامعه الزام بپوشه این الزام یا باید از حقوق وضعی بیاد یا باید از عرف بیاد یا باید از فقه بیاد راه دیگری ما نداریم
داریم آقا چرا نداریم
بعد یه جمله هم عرض کنم آقای دکتر حالا بگید داریم اشکال نداره فر میخوام همون جاها رو من جستجو کنم که کجا داریم بعد مثلا خود هستالی جمله دارید که این جملات بار سنگینی داره مثلا یهو شما دارید اینطور میگید که میگید که این ارزش هایی که شما پذیرفتی این ارزش های اخلاقی هست مثل آزادی مثل چی؟ برابری اصلا این خودش کی گفته اینها از اینجا اومده خب اجازه بدید عرض کنم خواهش می‌کنم اصلا یکی از مهمترین کسانی که اولین بار این بحثا رو در حوزه انقلاب انگلستان طرح کرده به شدت استناد کرده به کتاب مقدس.
خب
تشکر کرده
چه ربطی داره؟
خب گوش کنیم ببین اصلا خودش گفته اصلا استدلالش اینه. من میخوام بگم یه لحظه گوش کنید یک بار
مگه کتاب مقدس فقه هست؟ گفته این اخلاقیات کتاب مقدسه. بله ما اینو قبول داریم. اصلا خود کانت چیکار میکنه؟ نه خود کانت فلسفه اخلاقو چیکار میکنه؟ میگه آقا این محتوای اخلاق رو من از همون دین گرفتم اومدم یه مبنای فرادینی براش
بذارم. دقیقاً وقتی که شما اینا دارید دیگه نمیتونید اخلاق جدا هست دین هم چی هست؟
این نه 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 شما ببینید
آقا شما آقای دکتر دو تا بحث بود. یکی این بود که میگید که ما بحث رو باید ارتقا بدیم به از اخلاق و فقه ارتقا بدیم.
شما این بود که اخلاق زیر مجموعه فقه اینو دوستان قبول ندارم منم قبول ندارم. اخلاق یک دانشه، فقه یک دانشه، الزامات اخلاقی یک نوع الزامات، الزامات فقه یک نوع الزامات دیگه.
ببین این بحث یک بحث
شما که یه بحث دیگری مطرح میکنید.
نه نه حتی شما رو یادداشت کردم من چیکار کنم؟
من اینو نگفتم آخه. شما میگید که شما رفتید یه متفکر رو پیدا کردید که اولین بار از آزادی و برابری که صحبت کرده گفته اینا رو من تو کتاب مقدس به سوده شاهد دارم. مگه من منکرم؟
بزرگترین
این ربطی این رب این نشون نمیده که پس آزادی و برابری مسئله فقهیه. این نشون میده که تو کتاب مقدس آیاتی داریم که اینا رو تایید میکنه. اون آیات حالا مضمونش مضمون فقهیه یا اخلاقیه این اول کلامه. منم معتقدم خیلی از ارزش‌های اخلاقی تو قرآن مورد تایید قرار گرفته ولی نه به عنوان ارزش فقهی.
اتفاقا خیلی خوبه وقتی که شما دارید بحث و ارجاع میده خب حالا که رفتید
اگر برنامه شما آقا یه دکتر هایی وقت دکتر میگرد یه
از اخلاقی میدونن بله بله اصلا این اول کلمه ببین اگر اجازه بدید من به قول یکی از دوستان بذارید 5 دقیقه به من وقت پاک بدید که من توی اون وقت پاک بدون پارازیت بتونم لخمه در واقع بله اون قسمت رو عرض بکنم. ببین من میخوام بگم که دو سه تا نکته رو آقای دکتر گفتن من اونها رو فقط اشاره میکنم و رو اون استدلال وامیستم. ببین من برداشتم این هست که آقای دکتر اینطور میگفتن یعنی میگفتن که دانش اخلاق یک دانشیه، دانش فقه هم یک دانشیه. در فقه ابتدا الزامات از قدیم بوده ولی یک انقلابی در تئوری‌های اخلاقی پیدا شده و اومدن گفتن که دانش اخلاق تولید چیز میکنه، تولید الزام میکنه. اینطور نبوده دکتر؟
نه
من اینجوری یادداشت کردم. گفتید که تحول در نگرش انسانها به اخلاق رخ داده، گفتن که در اخلاق هم الزام داریم و باید و چی؟
بله فرق میکنه با اون دو تا بحث. من گفتم که ببینی اون چیزی که من گفتم آقای دکتر این بود که اخلاق پیشا مدرن اخلاق فضیلت مدار بود،
بله.
اخلاق مدرن اخلاق باید و نباید دار است.
اما همینو میگم دقیقا این شما رو حرف شما رو چی؟
بله.
حرف شما رو من چی قبول دارم، یعنی میخوام بگم که این درسته سر جاش باشه. بعد حالا دو تا نکته رو روی اون میخواستم چیکار کنم سوار کنم. بین آقای دکتر شما حق خاری بکنید مجبورید که به چیز به طبقه بندی چیکار کنید، باز برگردید، حالا بر نگردیم اصلا قبولم نکنید بر نگردیم. دو تا گزاری شما رو من میخونم ببینم اونا رو هم تایید میکنید. یکی گفتید که چیز هست اخلاق مقدم بر چی؟ شریعت هست. یکیش هم گفتید که این ارزش های جدید از اخلاق هست. اینطور نیست؟
بله.
پس شما سه تا جمله گفت، یکی اخلاق جدید باید و چی داره؟ باید و نباید داره.
بله.
دو گفتید که اخلاق مستقل از شریعته.
بله.
پس سه گفتید اخلاق چی هست؟ مقدم بر
شریعت.
خب حالا من سوالمو همینجا از همینها دارم میپرسم، طبق علم شناسی خودمون ازش صحبت کنیم، این اخلاق خودش از کجا اومده؟ فرض کردید این اخلاق از کجا اومده در ادبیات، حالا پاسخ خودمو بگم شما پاسختونو بگید، در ادبیات متفکرین حتی مدرنی مثل لاک و بعدش هم دنبال میکنیم توی اروپا، در ادبیات خود ما هم، مثلا در اون کتاب آیه چیز خدا لاک و برابری God Locke and Equality مال یادم مال والترون جرمی والترون، خب این یک جمله بسیار 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 مهمی داره. ببینید بحثش اینه که اصلا از فلسفه ما نمیتونیم اخلاق برابری چکار کنیم داشته باشیم، یعنی اخلاق باید یه جا در بیاد دیگه، اخلاق باید یه از ژنتیک در بیاد یا از چی باید در بیاد؟ از چی؟ فلسفه در بیاد. اخلاق باید یا از تاریخ در بیاد یا از متن، یعنی از تکست چی در بیاد. اکثر متفکرین ما معتقد هستن که این اخلاق مبتنی بر چیه؟ بر تکست بر اون از اونجا در میاد. ها ببینید یه بله شیعیان اینطوری هم دیگه، من حرف گفتیم ما، یعنی تحجیل کردیم علمای شیعه چون این مبنایی دارن، علمای شیعه ما
مصبویه مثلا اینطوری نیست.
ببین
بله منتظره تقدم رو با عقل میدونه،
آه عقل میدونه، ولی اینا نه اینا
شر در دیده عقل
وقتی پاکم حالا دو دقیقه مونده بیشتر نیست. من بحثم سر اینه که اساساً از کجا ما این گزاره ها رو، یعنی یه نمونه هاشو داشته باشیم، این گزاره ها رو اخلاقی میدونیم که از متن در اومده، فقهی نمیدونیم. من یه مثالی بزنم، مثل عدالت تشکر، یعنی عدالت یک گزاره اخلاقیه دیگه ها، مثلا آزادی یک گزاره چی؟ آره دیگه. بعد یک برابری مثلا، یعنی مساوات تشکر. اینا وقتی که از متن در میان، از متن در میان، چطور ما میتونیم بگیم که این که از داره متن در میان این فقهی نیست و چیه؟ اخلاقی. دلیل ما کجاست؟ چون که اساس در واقع فقه بر ادله چی هست؟ ایناست، یعنی ترتیب دادن ادله اولیه است اینا، بعد هی داره میاد به جاهای دیگه. از کجا ما میتونیم تفکیک کنیم بگیم که این مال فقه نیست، مال چیه؟ اخلاقه. بس شاهدم بیارم بحثم تموم. مثلا فرض کنید که مرحوم شمس الدین، شمس الدین یه بحثی داره و ادله فقهی رو تقسیم کرده به ادله اعلا و ادله خاص، تقسیم کرده و بعد اومده اصلی مثل آزادی و اصلی مثل چی؟ عدالت. و اصول شبیه اینو گفتن که اینها ادله اعلای فقهی هستند، حاکمیت دارن بر ادله خاص مربوط به ازدواج دختر سن چیز سن بلوغ. بعد گفتن این ادله اعلا حاکم هستن بر چی؟ بر خب اینا همه اینها رو بردن زیل فقه بردن. ما چه دلیلی داریم که اینها رو تفکیک کنیم بیاریم سر چی؟ بگیم اینا ادله اخلاقی هستن اما ادله فقهی چی؟ نیستن. اصلا جنس اخلاقی بودن یک دلیل متنی چه تفاوتی داره با جنس فقهی بودن با یک دلیل متنی؟ جواب من اینه که هر کجا که به عمل جواره مربوطه چیز فقهه. خب حرفم همینه، خواستم بگم که استدلال اینه دیگه.
ببینید دائما مثلا مشکلمون انواع گذاری که پس این باید نوایدهایی که از عرض ناب بیرون میاد. خب از عرض ناب بیرون میاد ما بیاییم اینا مثلا اسمش رو اخلاق بذاریم.
نه مشکل روشه آقای دوست، مشکل روشه.
یا نه مسئله فراتر از برگزاری هست، یک قاعده عملی برای ما باره. این باعث
ببینید
بعدا خب مشکلی نیست من فقط یه نکته رو اگر شروع کردم
بفرم
ببینید این که فرمود
بگو بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اولا این رو بگم که خیلی بحث جای خوبی داره میرسه، یعنی یکم
اصلا
به کجا
میرسه.
چرا نه نه اصلا این طور عمده نیست، تمام شد این یه جمله بود تمام شد. اما بحث علمی نه بحث علمی، یعنی دو تا بحث درجه اول و دوم داریم، دو تا بحث داریم درجه اول، یکیش درجه دوم. بحث دانش خواه بحث درجه دوم، این که ما راجع به یک چیز بحث بکنیم و نسبت دانش‌های مختلف نسبت به اون رو مشخص بکنیم، تقدم و تأخر اونها رو، اینا دانش درجه اول هست. هر دانش درجه اولی با دانش درجه دوم میتونه مرتبط باشه. این که شما فرمودید که مجبوریم وارد بحث طبقه بندی بشیم، ارتباط هست ولی مجبور نیستیم. ما الان مجبور نیستیم، یعنی ما در این جلسه بحث درجه دوم نداریم. به نظر من بحث ما درجه اوله، یعنی ما الان میخوایم بحث کنیم که عند تعارض بین اخلاق و فقه در واقع کدام مقدمه، یا مثلا فلسفه سیاسی و فقه سیاسی کدام مقدمه. حالا توی تقسیم بندی دانش ها یا توی نسبت دانش ها با هم توی فلسفه علم مباحث درجه دوم به هر نتیجه ای رسیدیم ممکنه بر این تأثیر داشته باشه، ولی بحث الان ما این نیست. این یک نکته.
اگر اختلاف شد اگر
بعد این مدعا، یعنی بحث اصلی ما بحث فرمایش دکتر فیرهی هست که هم توی اون سخنرانی اهل چی انجمن قلم، هم توی اون سخنرانی که برای آمریکا و کانادا ارائه کردید تکرار کردید که اخلاق در دانش اسلامی بخشی از فقه بود. این به هیچ وجه درست نیست، یعنی حالا به قول آقای شفیع به هیچ وجه، این به هیچ وجه درست نیست. چون که شما حالا استدلال ایناش میمونه، ولی این که اخلاق میتونه روایی باشه میتونه اخلاق عقلی باشه، این به خاطر اینکه منابعش میتونه متفاوت باشه، ولی خود اخلاق که هیچگاه، یعنی شما یک فیلسوف یا فقیه من نشون بدید در طول تاریخ
که اومده باشه بگه علم اخلاق زیر مجموعه علم فقه، ما پیدا نمی‌کنه. حالا اگه اجازه بدید پنج دقیقه خالص مدعیات رو من بگم، حالا بعد دوباره ادامه میدم. نکته سوم باز در نقد دکتر فیرهیه و اون اینه که اگر شمس و دین اومده گفته که ما یک ادله ای داریم که دسته دوم ادله اعلی هستن که آزادی و اینها رو، این که نتیجه نمیشه که این مباحث فقهیه، که این نتیجه این میشه که شمس و دین یک مباحثی رو که در دانشگاه ما قبل فقه مثل کلام یا فلسفه سیاسی بوده ازش استفاده میکنه و در فقه استفاده کرده. مثلا فرض بکنید آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه بحثای کلامی میکنه بعد تو فقه ازش استفاده میکنه. نمیتونیم بگیم اون بحث کلامی که مقدمه بر فقه فقهیه، که کلام کلامه فقه فقهه، این شاهده بر شما نمیشه. اما نکته چهارم که به نظرم در واقع میره به سمت دکتر فنایی، یک نکته است که تفاوت پروژه بنده و پروژه شما رو مشخص میکنه، که باز مدعا رو مطرح میکنم دلیل و اینهاش رو بعد. ببینید شما میفرمایید که ما ارزش هایی داریم مثل آزادی، برابری و اینها، ناینی اومده اینها را دیده، در اخلاق اونها را پسندیده، بعد گفته در فقه دنبالش بگردم. اما این یاد داره روش یه مقدار مشکل داره که یه چیزی رو یه جا پیدا کنیم بعد تو فقه دنبالش بگردیم. این مهمه، اینه اشکال اصلیم نیست داره. مهمه اینه که بعد میبینم این معید منه، اینو میگیرم، این به ضرر منه، اینو میزنمش کنار، سکوت میکنم. یعنی برخورد ابزار انگارانه که دکتر فیدنی هم توضیح دادن مهمه اینه. حالا شاید مقصود شما این نبود. حالا اشکال اصلی من اینه، شما در واقع بر اساس اون دو کتابتون یک دستگاه درست کردی که توی این دستگاه فقه هست و اخلاق. خب آزادی و حقوق بشر اینها کدوم قرار میگیره؟ فقه که نیست و اخلاق اونجا تعیین موضع میکنیم، یا که فقه دنبالش میگردیم. اشکالی که من میخوام بگیرم رد نظریه شما نیست، تکمیل نظریه شماست. ما یک دوگانه فقه و اخلاق نداریم، ما چندگانه داریم. کلام سیاسی داریم، فلسفه سیاسی داریم، چیزهای دیگه هم داریم. اگر بناس شما در آزادی و حقوق بشر و برابری اینها در بیرون از ادله متنی به نتیجه ای برسید، اون ممکنه فلسفه سیاسی باشه، ممکنه ادله عقلی باشه، یعنی برهانی باشه، ممکنه مشروعات باشه. این نیست که فقط اخلاقه. این رو اگر زمینه بکنید به اون استدلالتون، در واقع پروژه همروی من میشه کمک پروژه شما.
نه
من یه نکته رو می‌خواستم از روشن. خب ببینید این بحث حسنق و عقلی رو هم معتزله مطرح کرده، هم علمای شیعه عقل‌گرایانشون مطرح کرده. شاید مفصل ترین بحث رو در این زمینه از میان معتزله قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی دنبال کرد. حالا منم خلاصه ای از اون بحث ها رو در کتاب آزادی سیاسی آوردم. نحوه ورود و خروج به بحث این هستش که در معتزله میان در واقع عقل رو بیس قرار میدن، میگن عقل به هر دستوری که ما رو واداشت، به هر باید و نبایدی که واداشت، خود به خود شر باید تابع این باید و نبایدی باشه که من عقل اون رو استخراج کرده. اونگاه حالا در شریعت هم اوامری هست، اونا تک تک این اوامر رو میان چیز میکنن، میگن که همه اینها در واقع تأیید اون چیزیست که در اون دنیای عقل انسان وجود داشته، چیز دیگری نیست، چیز اضافی نیست. بنابراین شرع است که خودش رو داره با عقل تطبیق میده. ولی علمای شیعه یک تناقضی رو اینجا مرتکب شدن به نظر من. اومدن گفتن که نه، ما هم استدلال میکنیم حسن قبح عقلی رو، ولی چون همه چیز رو باید شریعت بیان کنه، باید و نباید رو خارج از اراده شارع هیچ اراده دیگری نمیتونه درست کنه. بنابراین ما بایستی دوباره یک کشف باید نباید شرعی باشیم. در لوح محفوظ وجود داره و اصلی ترین باید و نباید هم همون چیزیست که در لوح محفوظ وجود داره و ما در این فرایند و در این پروسه استدلال داریم اونها رو کشف میکنیم. یه تناقضی که من پیدا کردم اقلا این هستش که یک تقسیماتی هست در فقه که تقسیم کردن اوامر رو به مولوی و ارشادی. اوامر ارشادی رو تقسیم کردن به سگانه ارشاد به عقل، ارشاد به نقل، ارشاد به عرفیات و تجربیات و عقلائی. بعد در این طور موارد به هیچ وجه نمیان بگن که خب اینجا اوامر ارشادی داره استقلال رو به عرف میده، اوامر ارشادی داره استقلال رو به عقلا میده، اوامر ارشادی داره استقلال رو به عقل میده. میگه آقا این دستوری که در شریعت منقول وارد شده، نه لوح محفوظ، این دستوری که در شریعت منقول وارد شده، این خودش ارشاد میکنه ما رو به عقل. یعنی نحوه طرح بحثشون اینجا متفاوت میشه. ولی من چه نتیجه میخوام در این بحث بگیرم؟ ببینید، چه مثل معتزله باشیم که شرع رو تابع عقل کنیم، چه مثل علمای شیعه باشیم که عقل رو تابع شرع کنیم، جنس این نوع بحثا در جهان اسلام بحثای فقهی بوده. یعنی درون این دستگاه این بحثا پیش می‌رفته. اما اینکه از این مباحث عقلی چقدر تونستن درست استفاده کنن و چقدر نتونستن، کشش این بحثا رو نداشتن، واقعا مباحث عقلیشون ضعیف بوده، لول بحثاشون ضعیف بوده، من این رو 100% قبول دارم و بخشی از نوشته‌هام هم جسارت نشه نقد در واقع استفاده مواد خام عقلی در حیطه به اصطلاح شرع و مباحث فقهی بوده. ولی به لحاظ تاریخی فهمی که من دارم اینطوری هستش که این جنس از بحثها که شکل اخلاقی داره، چون منتهی میشد به باید و نباید عملی، حالا در حوزه خانواده، مدنیت یا حوزه سیاست، اینها رو فقهی حساب میکردن. خیلی عذرخواهی میکنم، من یه تذکر خیلی کوتاه اینجا میخوام اضافه کنم قبل از اینکه مفصل بفرمایید. ببینید، من قبلا اشاره کردم که ما نباید فریب ترویب مباحث عرض کنم که علمی رو در این یا اون کتاب یا در ذیل عرض کنم که این عناوین تاریخی رو اینا بخوریم. چرا؟ چون ببینید، این فقه ها که شما میفرمایید بحث از حسن وقوف عقلی و شرعی و اینا میکردن، اینا مباحث زبان هم طرح میکردن. اما اول در مورد این که دلالت الفاظ چجوریه، این بحث ها فقهیه، اینا بحث زبان شناختیه. ولی اینا در به حد دانششون، به قدر فهمشون از زبان شناسی عصرشون، مباحث الفاظ هم طرح میکردن. بعد ثمرش رو البته موقع استنباط اونجا استفاده میکردن. این مباحث کلامی رو طرح می‌کردن، ولی وقتی مباحث کلامی رو طرح می‌کردن با روش متکلمانه طرح می‌کردن، نه با روش فقهی. یعنی همونطور که وقتی بحث از مباحث الفاظ می‌کردن با روش زبانشناسانه بحث می‌کردن، نه با روش فقهی، چون اینا مقدمات استنباط بود، خود استنباطی نبود. این که دلالت چی آقا؟
مثلا
ظاهر چی؟ ظاهر فلان، خاص و عام فلان، اینا که بحثای فقهی نمی کرد. زبانشناسی این هم، یعنی این که ما وقتی یه کلمه مثلا منصرف میشه از یه معنایی به معنای جدیدی، این پدیده فقهیه؟ یعنی بحث فقهی در این مورد؟ نه، بحث زبانشناختی می کردن. یعنی توی ادبیات، توی ادبیات، توی زیستشناسی، توی چه میدونم پزشکی، توی سایر حوزه های دانش هم عیناً همین بحث قابل نقله. نفی ها مطرح می کنن. حالا حالا بحث من اینه،
فرمایش آقای دکتر اینه که استفاده از علم نقل در علم فقه
اونو فقهی نمی کنه. خب علم کلام هم فقها بله ازش استفاده، یعنی وقتی در مورد حسن و قبح عقلی یا شرعی بحث میکردن یا در مورد حسن و قبح ذاتی بحث، آقا این بحثا ذاتن جنسن کلامیه، ولی البته ثمراتشو در علم فقه هم میشه ازش استفاده کرد که این رفقا میکردن، یه جاهایی هم یه ثمراتی میگرفتن بعد تعلیقش میکردن، میرفتن کار خودشون میکردن. خب
بنابراین وقتی بنده عرض بنده حالا قبلا این بود که اگر میخوایم واقعا یه مقدار دقیق تر بحث کنیم، باید در واقع بیاییم بگیم که مقدمات فقهی مقدماتی داره، مباحث فقهی مقدماتی داره. بعضی از این مقدمات مثلا توی مباحث الفاظ زبانشناختیه، بعضی از این مقدمات کلامیه. اون وقت دیگه یه اشتباهی رو نخواهیم کرد اینجا. اون اشتباه چیه؟ که بیایم در مورد حسن و قبح بحث فقهی بکنیم، کاری که الان داخل میخواییم بکنیم ظاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از دوستان گرامی، خیلی من استفاده کردم. فقط یکی دو تا نکته دارم، اینها رو میخواستم مطرح کنم. قبلنم با آقای دکتر فنایی در این زمینه که بحث داشتم، با آقای دکتر فیرهی ما با هم صحبت کردیم. بعد اونجا من یک پیشنهادی با آقای دکتر فنایی داشتم، این بود که چون اولین مرحله برای بحث کردن در این حوزه، شما بیایید اون اخلاق از دیدگاه های مختلف رو بحث کنید. بعد آقای دکتر فیرهی هم همینطور تعریفش رو از فقه سیاسی، اینا یعنی یک ایتمولوژی جدی صورت بگیره. بعد وقتی که این بحث شکل میگیره که کدوم ذیل کدومه، کاملا اینجا مشخص بشه که این چطوریه، این رابطه ها چطوریه. قبل از الان هم من کل این 3 ساعت رو گوش میدادم، چون که تعریف واحدی نه از فقه سیاسی در اینجا هست نه از اخلاق وجود داره، در نتیجه ما هی اون ابهامات داره اضافه میشه، برخلاف نظرهای دکتر حقیقت داره کارها همینطوری میپیچه، یعنی روشن نمیشه. بعد اگر این اتفاق بیفته، یعنی برای جلسات بعدی دقیق بشه این موضوعات، خیلی خوبه. اما اینکه ما میخوایم بین رابطه اخلاق با فقه رو میخوایم مقایسه صحبت کنیم، باید ابتدا بریم رابطه دین و اخلاق رو بحث کنیم. اما وقتی که میخوایم که این رابطه فقه و اخلاق رو صحبت کنیم، نیازی نیست بریم به طبقه بندی. به نظر میاد که اگر اختلافی پیش بیاد بین فقه و اخلاق، بهترین راه روش برای حل این اختلاف همین اون مشخص کردن این دوتا حوزه هست در اون همین فلسفه علم. این دوتا نکته بود که من به ذهنم می اومد، اگر اینا روشن نشه ما هی داره میپیچه بحث ها، بعد به جایی هم نمیرسیم. من تشکر میکنم از فرمایشات دوست.
بعد هر شبت که من میرم با عزتون مستقیما میرم سراغ همون پرسش اصلی که آقای دکتر فیرهی مطرح کردن و خودشون هم یه پاسخی به اون دادن که اون پاسخ به نظر من اصلا درست نیست. سوال ایشون این بود که اخلاق از کجا اومده. بعد اومدن نتیجه گرفتن که خب اخلاق از متن میاد، چون از متن میاد پس یه بحث فقهیه، پس این زیر مجموعه فقهیه. هیچ کدوم از این ملازماتی که ایشون اینجا برقرار میکنن به نظرم وجود نداره و قابل دفاع هم نیست. ببینید، درسته این پرسش کاملا پرسش منطقیه که ما بگیم که ارزش‌های اخلاقی منشأش کجاست، و این پرسش هم دو تا پرسشه، یه پرسش در مقام ثبوته، یه پرسش در مقام اثبات. اونایی که معتقدن که اخلاق تابع دینه، مثل اشاعره، میگن که اخلاق از اراده تشریعی خداوند سرچشمه میگیره. اونا در واقع کسایی هستند که اخلاق رو کاملا به فقه فرو میکاهند، یعنی تو دستگاه کلامی و الهیات اشاره ما دو چیز نداریم، یه فقه یه اخلاق،
یه
چیز بیشتر نداریم، اونا فقهه. چون همه چیز بالمعال از اراده تشریعی خداوند سرچشمه میگیره. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه میگن که اگر ما معتقد باشیم به استقلال اخلاق از اراده تشریعی خداوند، این هم مستلزم شرک، هم مستلزم مقید شدن قدرت خداست، هم مستلزم مقید شدن حاکمیت خداست.
هم ولایت خدا رو باید بگیم مقیده و همین رو مقید میشه و یه موجودی که این ویژگی هاش مقید باشه دیگه اون رو ما نمیتونیم خدا بنامیم. و یکی از مهمترین اشکالات کلامی هم که با معتزله میکردن این بود که دیدگاه شما مستلزم شرک دیگه یه معروف. اما دیدگاه مقابل که بهش میگن رئالیسم اخلاقی میگه نه آقا این اخلاق یه بخشی از واقعیت و چون یه بخشی از واقعیت هست از اراده تشریعی خداوند مستقله. حالا این که ما این رو در اون واقعیت جایگاهش چجوری توضیح بدیم اون یه بحث دیگه است. اون چیزی که به نظرم اینجا مرکز ثقل بحث و نزاع بین اشاره و معتزله است اینه که یعنی سوال اصلی اینه که آیا ارزش‌های اخلاقی و احکام اخلاقی هنجارهای اخلاقی اینا از اراده تشریعی خداوند سرچشمه میگیره یا از این اراده سرچشمه نمیگیره از هر جای دیگری میخواد بیاد. اشعری میگفتن نه از این سرچشمه میگیره ولی معتزله میگفتن نه از این سرچشمه نمیگیره. اون دیدگاهی که خود من بهش به لحاظ ثبوتی در واقع پاسخی که به این سوال شما میدم که اخلاق از کجا اومده اینه که اخلاق بخشی از واقعیته و اون واقعیت هم واقعیت بودنش یعنی مثلا خوبی عدالت خوب بودن عدالت این تابع اراده تشریعی خداوند نیست، اصلا تابع اراده خداوند نیست، مثل در واقع زردالو بودن زردالوه. خدا میتونه زردالو رو بیافرینه اما نمیتونه زردالو رو تبدیل کنه به زردالو، یعنی سرشت زردالو و طبیعت زردالو یه واقعیت، این واقعیت هم یه امر موجود نیست که شما بگید که خب اگه موجوده پس یا باید واجب الوجود باشه یا باید ممکن الوجود باشه. یه فکت، بله یه فکت. این که این فکت شما از کجا میشناسین این برمیگرد به اون سال دوم، یعنی این که شما میپرسید اخلاق از کجا اومده یعنی اخلاق رو ما چجوری میشناسین. این راه شناخت اخلاق هم در واقع عقله و شهودهای اخلاقی یا وجدان اخلاقی یا حس و تجربه اخلاقی، دیدگاه مختلفی هست در اینجا، من به ترکیبی از اینا در واقع قائلم. و به هر حال اون واقعیت اخلاقی اونجا هست، ما یه علمی رو تأسیس میکنیم برای شناخت اون واقعیت، این علم هم برای خودش یه روشی داره، از با استفاده از اون روش این واقعیت ها رو کشف میکنیم و باور خودمون به اون واقعیت ها رو توجیه میکنیم، از این طریق ما به اخلاق میرسیم. خب حالا وقتی از این طریق به اخلاق رسیدیم میریم سراغ متن مقدس، میبینیم توی متن مقدس یه گزاره هایی وجود داره، یه جملاتی وجود داره که اینا همون چیزی رو دارن میگن که عقل ما بهش میگه. با اون گزاره ها ما دو جور میتونیم برخورد کنیم، یکی تعبدی برخورد کنیم، یکی اینکه اونها رو ارشاد به حکم عقل بگیریم. اگر ارشاد به حکم عقل گرفتیم دیگه فرق نیست. بنابراین این که شما میگید که این از تکست اومده این مشکل رو حل نمی کنه، چون توی تکست خیلی چیزای دیگر هست. هر چیزی که توی تکست هست که فقهی نیست، هر چیزی که توی تکست هست که بخشی از شرع نیست. توی تکست گزاره‌های تاریخی داریم، گزاره‌های فلسفی داریم، گزاره‌های زبانشناسانه داریم، هر کدوم از اون گزاره‌ها مربوط به یه حوزه خاصی از دانش بشری هم. این دلیل نمیشه که بس هر چیزی تو تکست اومد تکست دینی اومد این بخشی از فقه یا بخشی از دینه. این مدازوه رو من نمیدونم شما در واقع از کجا تو ذهنتون شکل گرفته. شما گفتید که اکثر متفکرین ما معتقدن که از تکست میاد، نه این بازم این یه ادعای تاریخیه که به نظر من درست نیست. بعد یه مسئله دیگری که اینجا وجود داره اینه که این اشکال مشترک الوروده، یعنی همونجور که شما میتونید از من بپرسید که چرا به این میگید اخلاقی نمیگید فقهی، من از شما میپرسم چرا به این میگید فقهی نمیگید اخلاقی، اونم دلیل میخواد. اینجوری نیست که موضع شما اون اصل اولیه باشه، فقط من اگر مخالفت کردم با موضع شما باید دلیل بیارم، هر دو باید دلیل بیاریم. خب اینم یه نکته. اون مطلبی که در مورد شیخ شمس الدین گفتید اتفاقا معید دیدگاه بنده است. شما گفتید ایشون اومده ادله فقهی رو به دو قسمت تقسیم کرده، ادله اعلای فقهی و ادله غیر اعلای فقهی. عدله برتر و عدله فروتر. من میگم این برتری فروتری رو شما کجا بردی؟ این معیارش چیه؟ نه خب معیارش چیه؟ معیار اصلش برمیگرده به این که آقا این دلیلی که مثلا میگه که اعددو امر به عدالت میکنه، این یه پشمانه عقلی داره، یه پشمانه اخلاقی داره، یه شواهد بیرون دینی و فرامتنی ما به سودش داریم که به این یه قوت بیشتری میده، اطمینان بیشتری داریم ما به این، این در واقع جزء محکمات میشه، اون طرفش میشه جزء متشابهات. خب این دقیقا همون چیزی که ما داریم میگیم دیگه. اون چیزی که باعث شده این دلیل دلیل اعلا بشه همون پشمانه اخلاقی که از بیرون میاد، ولی اگر شما اون پشمانه رو در نظر نگیرید، فقط بحث ظاهر از هر باشه، از این طرف یعنی قدمای ما اینجور نبوده که این عدل رو نبینن، که اونا میدیدن از یه طرف خدا میگه که عدل و اقرب و لطق، از طرف دیگه میگه لذکره مثل و حضر اون سیم، میگفتن اون خاصه اون عامه، اونجا گفته که عدالت ببردید، اینجا مصداق عدالت رو به طور مشخص معین کرده و این ازهره، یعنی اون رو ما باید با این مقید کنیم. مرحوم شیخ شمس الدین میگه نه، ما این رو باید در پرتو اون بفهمیم. این چرا این رو میگه؟ توی اون دستگاه فقهی دلیل اونها انصافا قوی تره اگه از اون روش بریم، اما اگه بخوایم بگیم این طرف قوی تره، مجبوره همون شواهد بیرون دینی رو بیاریم به سود اون طرف و اون در واقع همون موضعی میشه که من دارم. و ببینید اینجا این چیزی که مرحوم شیخ شمس الدین در واقع داره میگه اینه که اون عدله اعلای فقهی همون عدله ای هم که ماهیتا اخلاقی هم، ما از اون عدله استفاده میکنیم برای چارچوب فقه، یعنی نقلیات رو وقتی میخواییم بفهمیم، وقتی میخواییم یه روایتی رو تفسیر کنیم، آیه رو تفسیر کنیم، این تفسیر و فهم خودمون از این آیه رو با اون چارچوب میسنجیم. اگر با اون چارچوب ناسازگار بود، اون چارچوب نقش ابطالگر رو در اینجا بازی میکنه. ما حق نداریم یه فهمی از این متن داشته باشیم که این فهم اون در واقع چارچوبی رو که عدل اعلا دارن و چارچوب رو نقض بکنه.
این مدیر اصلا این من نگاه نمی کنه. یک دو تا جمله ارز کنم اگه ازم فهمت، چون خیلی مهم بودن. آقای دکتر من یک حرفی دارم. درسته دین شناسی دوچار مثل خیلی چیزهای دیگر دوچار یک انقلاب پارادایمی شده، این یعنی دوچار یک انقلاب معرفتی شده و باعث شده که ما یک سری ادله رو سوار کنیم روی یک سری دیگه و برعکس بشه، یعنی قضایا، اما این از اخلاق ناشی نشده، این یک انقلاب بزرگ چیزه جهانیه و ربطی هم لزومن به چی؟ اخلاق ننی در اخلاق سنتی نابرابری هست، در اخلاق سنتی اصلا عدالت دقیقا این هست که دختر نصف چی باشه؟ پسر باشه. اما این انقلاب های معرفتی به همه جا سرایت کرده، یعنی هم به چیز اخلاق، هم به چی؟ به فعل. اما این مال اخلاق نیست، بگیم مال اخلاق بوده این باید تابع چی باشه؟ اون باشه. این یه نکته میخواستم عرض کنم. یه معیار، یعنی مرحوم شمس الدین دینشناسیش به طور بنیادی عوض شده، دینشناسی اصلا یک انقلابیه، بنابراین اخلاقش هم عوض شده، فقهش هم عوض شده، اما این تا لزومنی نیست که این اخلاقی بوده، این چی بوده؟ فقهی بوده. اصلا ایشون نمیفهمه که خداوند عدالت رو فرو گذار بکنه که به معنی چی هست؟ برابریه. در ادبیات قبلی عدالت معنی نابرابری بود، یعنی وقتی که شما به ارث میرسیدی عدالت هم میفهمیدی، اما الان داره به عدالت که میرسه ارثو میفهمه. چرا؟ الان هم هماهنگ با اخلاق میبینن، اما اصلا دینشناسی به طور کلی چی شده؟ متفاوت شده. این یه نکته است. انقلاب پارادایمی رو نباید نسبت داد به دانش. یه لحظه میخوام عرض کنم. این یه نکته است. یکیش هم ما از اول، از قدیم ما توی سنت فقهیمون یه اخلاق نظری داشتیم. یه اخلاق چی داشتیم؟
عملی داشتیم. از قدیم ما اینو داشتیم دیگه. وقتی از اخلاق نظری صحبت میکردیم، از فضایل صحبت میکردیم، از ادله روایی صحبت میکردیم، از ادله عقلی، یعنی نگاه همون اینطوری بود. اما وقتی که میرسیدیم به عمل، چه اخلاق بود، چه تصوف بود، یعنی عرفان بود، میافتاد تو قالب چی؟ توی قالب فقه عمل میکردیم. یعنی اصلا الان هم ما توی این کار رو میکنیم. میخوام بگم که ما یه معیاری داشتیم آیدوشون، اون این بود که در تکست هر کجای تکست میخوره به عمل، قدما اینو زیر فقه میآوردن. هر کجای تکست، حالا انقلاب معرفتی رخ داده چیز باشه، اما ما اینو داشتیم. میخوام بگم که ما مرحوم شمس الدین معیار داشت، اینو میگفت این دلیل اعلای فقهیه. چرا دلیل اعلای فقهیه؟ چون به عمل داره چی؟ وصل میشه. من خواستم بگم که اینها را ما توجه کنیم، یعنی یک فقیه امروز اساسا درکی دموکراتیک از چیز داره، از نص داره، درکی مساوات طلبانه از دست داره، و هم فقهش اونه و هم چی؟ هم خب بنابراین اگر اینطوری هست، ما میتونیم این سوال رو ترک کنیم که چرا فقیه حوزه علمیمون این درکش فرق میکنه. خب چون داره پارادایم ها چی میشن؟ عوض میشن. یعنی ما یک خطایی در ادبیات های دکتر فنایی من میبینم، داره اخلاق مدرنو به فقه سنتی داره چکار میکنه؟ داره عرضه میکنه، میگه این با اون جور چی؟ جور در نمیاد. خب میگه فقط اخلاق داره مدرن میشه، سیاست هم مدرن میشه، فقه هم داره مدرن میشه، با خیلی چیزهای دیگه مدرن میشه. شما اخلاق مدرن با فقه چی؟ با فقه مدرن. و بعد ممکنه ایشون ایراد بگیری که خب الان فقه مدرن نشده. خب درسته، توی حوزه اخلاق هم چی؟ توی حوزه اخلاق هم هنوز، یعنی اون اخلاقی که شما داری صحبت میکنی توی حوزه نیست. اون اخلاقی که داریم صحبت میکنیم تو حوزه. بنابراین باید یک جوری توضیح داد که چگونه این مدرن شدگی را اتفاق داره میفته که ناتمامه توی ایران. اما مثلا اینطور نیست که یکی سنتی، مثلا دوستمون آقای دکتر داره اینطور میفهمه، میگه اینکه یک دانش سنتی رو نمیشه با مدرن. آخه ما اصلا همه دانش هامون، یعنی اخلاقمونم سنتی. شما خب بیایید توی حوزه نگاه بکنید. و من خواستم فقط اینها رو بگم که راست هم میگه کلام یا جبا کلام میاره دیگه.
من میتونم وقت گذشته، ولی واقعیت اینه که این بحث الان دقیقا بسیار به زنگاهی رسیده که یا باید همینجا ادامهش بدیم که نمیشه، یا باید یه سرفصلایی رو برای ادامهش تعیین بکنیم، توافق کنیم که از همونجا به بعد ادامه بدیم. درسته؟ من پیشنهادم اینه که الان دو تا بخش ما نیمه تمام اعلام بکنیم و برای ادامهش توافق کنیم. یکیش این در واقع سرفصل اصلیه که عرض کنم که این منشأ ارزش‌های سیاسی، ما این ارزش‌ها رو ارزش سیاسی بشه فلسفه سیاسی.
چرا فقط سیاسی؟
چون بحثمون سیاسی
ارزش دیگه، بلکه ارزش بنیادیه دیگه. اینطور نیست
آیدو؟ نه آیدو، تو فلسفه سیاسی وقتی از عدالت و آزادی و فلان یا بحث می‌کنی، مثلا در مورد عدالت خداوند بحث نمی‌کنی، در مورد عدالت سیاسی بحث می‌کنی. به این معنی، به این تعبیر میگیم سیاسی. یعنی عدالت شغل مختلف داره به معنی بحث کلامی،
یعنی مثلا اجتماعی باشه دیگه یا
اینا همش تو بحثای سیاسیه دیگه. متعاد شأن الهیاتی برای این بحث، ولی خب نداره. بگیم همون منشأ این ارزش هایی که در فلسفه سیاسی ازشون بحث میشه، در اندیشه سیاسی ازشون بحث میشه، منشأ اینه چی؟ خب آقای دکتر گفتن ما اگر رئالیست باشیم منشأش چیه؟ آقای دکتر هم دارن اشاره میکنن که اگر که به تاریخ مثلا شریعت نگاه کنی، این خیلی از این فقهای ماتریدی یا صراحتن چیز بودن، اشعری بودن، یا اشعری مذاق و اشعری مشرب بودن. به قول آقای
متعهدی که من اینطور نگفتم، به این اشعری بود. ادبیات شیعی ارجاع میده نهایتاً به نسل اشعری نیست،
ولی آقای متعهدی میگه که اینا اسمشون عدلیه است، ولی واقعا هم کاری رو میکنه که هیچ اشعری هم نمیکنه.
اشکال نداره، بگو نتایجش اونطوری شده،
ولی میخوام هر دو کام بیا اشعری هم یا اشعری مشرب هم. یعنی این حرف اینه دیگه. حالا ببینید اینه دیگه، یعنی ما نباید فکر کنیم که اینا رو چون فقهای شیعه این کارا رو کردن این همون عدلیه است. این خلاف مشرب عدل، یعنی خلاف تعریف عدلیه این کارا رو میکردن، یعنی خلاف اصلی که بهش باور داشتن تو کلام این اشتباهات رو میکردن. نباید اینو به حساب تعریف عدلیه بذاریم. پس تو اجازه بده اینجوری بگیم، بگیم منشأ این ارزش رو کجاست. بعد سوال دوم که سوال به نظرم اینتراپت شده ما، سوال اصلی ما بود، اونم اینه که این فقه سیاسی که عرض کنم ظاهرن یه حدیده جدیدی که بنا داره شکل میگیره، بناست در آینده شکل بگیره، این در واقع چه نسبتی داره با این ارزش‌های اخلاقی؟ آیا ما ارزش هیچ ارزشی رو بیرون از همین احکام فقهی و مباحث فقهی و اینا به عنوان داور مباحث فقهی به رسمیت میشناسیم، یا اینکه نه بحث‌های ما همش باید در درون ادله فقهی با روش فقهی پیش بره؟ به نظرم این مهمترین به زنگاه روش شناختی بحث. اگر که این
بود
آره، یعنی این دو تا سرفصل رو اجازه بدید ادامه بدید.
چقدر که من واقعیتش توی ضمن بحثا که داشتم دنبال میکردم، چون آثار آقای دکتر فنایی رو قبلا دیده بودم و یکی دو بار مثلا اون دین در ترازوی اخلاق رو دیده بودم، خب خیلی راحت ارتباط برقرار میکردم با دکتر فنایی و خودم نظرم کاملا با ایشون همسوه. یعنی من واقعا هم استقلال شریعت از اخلاق رو به عنوان یک پیش‌فرض میپذیرم، هم اینکه سیاست در اصل یک حوزه مستقلی است از فلسفه اخلاق، که در واقع ما در عرصه سیاست هم اگر بخوایم توی بحث‌های اخلاقیش چیز بکنیم،
یعنی از اخلاق مستقل؟
نه، سیاست مستقل از اخلاق نیست. سیاست یک حوزه مستقلی است از فلسفه اخلاق. یعنی شما در حقیقت تو عرصه فلسفه سیاسی که دارید بحث میکنید به شکل خاصی دارید ارزش اخلاقی
دقیقا خلاف چیزها، خلاف ماکیاولی.
خود این بله، من ماکیاولی،
چون فرضش بر اینه که سیاست حوزه مستقل از اخلاقه.
حالا این هم به نظر من محل بحثه، یعنی
میخوام بگم که این مناقشه رو
توی تفسیر اسکینر فکر میکنم این مقداری این دیدگاه فرق میکنه. آره، ماکیاولی اسکینر این نیست. هر چقدر که به هر حال فکر میکنم الان این دو تا بحثی که اشاره شد، بحث همین که خواستگاه ارزش‌های اخلاقی کجاست، هم این که فقه سیاسی چه نسبتی با این ارزش‌های اخلاقی داره و آیا ما قبل از این که وارد مباحث فقهی بشیم بایستی این تکلیف این ارزش‌ها رو جای دیگری مشخص بکنیم بعد بیایم سراغ این مباحث، یا نه اساسا ما میتونیم بدون اینکه جای دیگه تکلیفش مشخص بودیم بیایم توی فقه؟ این فکر میکنم که بحث خوبیه. یه جمع‌بندی نهایی، من فکر میکنم توی فرمایشات آقای دکتر فیرایی توی اون سخنرانشون این ایده مطرح شده بود که به نوعی روشنفکران دینی میخواند اخلاق رو جایگزین فقه بکنن، ولی از فرمایشاتی که الان مطرح شد این نتیجه به دست اومد که نه، اصلا بحث این نیست که اخلاق رو ما جایگزین فقه بکنیم. بحث سر اینه که ما یک فقهی داشته باشیم که این فقه در چارچوب اخلاق باشه. یعنی در واقع بحث این نیست که ما فقه رو بخوام بگذاریم کنار یا اخلاق رو بیاییم جایگزین فقه بکنیم. بحث بر سر اینه که آیا فقه رو ما مستقل از اخلاق بهش نگاه بکنیم و الزاماتش رو مقدم بر اخلاق کنیم، یا نه فقه در چارچوب اخلاق باشه. ظاهرا این هم میشه یک جمع
چیز جدیدی نیست که مثل مثلا ما نباید گزاره فقهی داشته باشیم که متضاد با عقل باشه، با برهان باشه، با نمیدونم علم تجربی باشه.
یه تو چه کتابشون تفصیلش رو گفتن، مثلا موضوعی که در واقع قوت ادله رو میگن، یعنی ادله دو طرف زن نیست و قوت ادله رو ما باید ببینیم، تا
تفصیلاتی داره که خیلی جدیده.
آخه میخوام بگم تو این تو حوزه های دیگه هم هست دیگه، تو حوزه های علوم تجربی هم هست، تو حوزه های، یعنی یک بار شما دارید صحبت میکنید از حاکمیت یک دانش به دانش دیگه، یک بار صحبت میکنید که این نباید متضاد باشه. خب این توی اختصاصی به اخلاق ندارید، یعنی شما هر کاری بکنید مثلا زنون علمی رو با زنون فقهی
اثبات شکل نفی معادن میکنید.
خب من میخوام که
اون اینجاست، ما گفتیم این اختصاص به اینجا داره. مشکلی که ما داشتیم این بوده که اینا با اخلاق ناسازگار سعی کردیم اینجا یه تئوری بدیم که اینا رو با همدیگه سازگار کنیم. حالا شما میبینید که این رابطه‌ای که اینجا شما گفتی اختصاصی به اخلاق خوب نداشته باشه، این مگه مشکل ایجاد میکنه؟
من میخوام بگم که این اصلا مناقشه رو منتفی میکنه.
چرا منتفی؟ نه خیلی هم جدیه اتفاقا.
بعد این شما یه نظر دیگه بده برای
خب من خوندم کتاب رو، یعنی میخوام بگم که این اگر تا این حد فقط باشه، مثلا فرض کنید که ادبیات دوره مشروطه حرف دقیق میزدن دیگه، میگفتن که شما آزادید هر کاری بکنید، فقط اون جاهایی که خلاف چی باشه، خلاف شریعت چی نباشه، یه چون قیدی داشتن میزدن. خب الان شما وقتی که توی دستگاه های فقهی همه، چون فقه دانش مصرف کننده است دیگه، مثل پزشکیه فقه، دانش مصرف کننده یعنی چی؟ از همه چیزا گزاره ها یا دانشگاه داره کمک میگیره تا یک الزامی رو تولید کنه، تا یک معنی رو تولید کنه. خب اگر اینطوریه طبیعی هست که این کارو میکنه. فقط بحث این که توی حوزه اخلاقی ممکن اختلالاتی داشته باشه، این قسمت حل کنه، این دیگه بنیاد فقه رو چیز نمیکنه، در واقع بنیاد فقه رو به هم نمیریزه. بنابراین مسئله تضاد فقه و اخلاق نیست، که بلکه مسئله تضاد احتمالی بعضی از گزاره های فقهی هست با اخلاق، یا بعضی از گزاره، مثلا فرض کنید که فیزیک چیز توی رؤیت هلال، که ما آیا بتونیم با چشم ببینیم، چشم غیر مسلح با چشم چی مسلح، خب خودش دعوا یک جوری حل میشه سرانجام، بالاخره فقهای یا دیگران به نتیجه میرسن که با چشم مسلح بالاخره.
های دکتر ببخشید، من فکر میکنم اون پیش‌فرض اولیه شما همه جا تو این صحبتاتون داره میچرخه. اون پیش‌فرض هم اینه که ما میخوایم نسبت دوتا دانش رو با هم بسنجیم. و اگر اومدیم راجع به رابطه فقه و اخلاق هم صحبت کردیم، داریم راجع به رابطه دوتا دانش صحبت میکنیم. اگه گفتیم اینا با هم ناسازگارن، منظورمون تضاد فقه و اخلاق اصلا بحث این نیست. اصلا بحث از اول این نبوده. بحث سر این بوده که آقا ما با یک سری فتاوای مشخص فقهی از یک طرف سر کار داریم، که اینا با اون شهودهای اخلاقی ما از طرف دیگه ناسازگارن. این ناسازگاری رو حالا دامنه شما کاری نداره، فی الجمله هست این ناسازگاری. این ناسازگاری رو چجوری حل کنیم؟ برای اینکه اینو حل کنیم باید بریم سراغ بررسی رابطه دین و اخلاق.
این خیلی راحته. یعنی شما
نه راحت نیست،
فقه سر جاشه. وقتی که صحبت میکنید یک جاهایی که تنش داره پیدا میشه، این تنش
اصلا بحثم دستگاه نیست اصلا. من کاری به دستگاه فقه ندارم. من بحثم اینه که آقا این روش استنباط فقهی یه مشکلی داره. اون مشکل هم اینه که فتاوای ضد اخلاقی از این فیلتر رد میشن. گاهی اوقات خروجی این دستگاه استدلالی یک فتاواییه که اون فتاوا با وجدان اخلاقی ما نمیسازه. اینو چجوری حلش کنیم؟
اینکه خب خیلی چیز تکنیکی جزئیه.
نه جزئی نیست، چیز مهمیه.
کجاش مهمه؟ مثل یک در واقع حل تعارضات نمیدونم اختیارات پدر یا مادر سر قضیه کودکه. یعنی بحث سر این هست که بالاخره من دو تا مثال یه پرونده من دیدم که خیلی چون برای من مهم بود. به اینطور قانون ما داشت چیز رو میکرد، اختیار رو میداد ولایت رو بشی به مادر توی سن چیز خاص. بله میداد به مادر. بعد پدره اومده بود بچه رو دزدیده بود از مدرسه برده بود کانادا. بهترین امکانات رو داشت بهش میداد، و اگر این دست مادر بود احتمالاً پول بستنیش هم پیدا نمی‌کرد. بعد این بحث پیدا شده بود برای خیلی ها، این بحث پیدا شده بود که بالاخره این اخلاقاً کدومش بهتر، یعنی کودکی که درس بخونه، کودکی که بهداشتی داشته باشه، کودکی که آسایش داشته باشه، کودکی که امنیتی داشته باشه، چون معلوم نبود که پیش این مادر باشه اصلا این ناپدری چه بلایی سر این دختر بیاره. خب ما تکنیکیه، یعنی در واقع این بحث تکنیکی دیگه اینقدر مسئله مدیریت اخلاقی و مدیریت چیز نمیخواد که، مدیریت فقهی نمیخواد، این مسئله تکنیکیه دیگه. میخوام بگم این دیگه خیلی چیز بله مثالی بله مورد به مورد کجا خوب روی
شما یا خوب روی یا میفرمایی که نسبت اخلاق مشهدی از این اخلاق، یعنی اون ارزش‌های اخلاقی که خواستگاهش بیرون از دل هست، این مقدمه و
این دیگه دانشه دیگه های دکتر. این
ارزش‌های اخلاق، ارزش‌های مثل عدالت، مثل آزادی، مثل برابری، دور، این ارزش‌های اخلاقی.
یا شما به شکل کبروی میفرمایید که اینا مقدم هست یا مقدم نیست؟ اگر این رو به شکل کبروی تقدمش رو پذیرفتید، اون وقت بعد توی کل فقه شما تأثیر میذاره، نه که توی فقط موضوعات خاص بحث بکنه.
عرض کردم، این ارزش‌هایی هستن که صرفا اخلاقی نیستن، مثل عدالت صرفا اخلاقی نیست، آزادی صرفا اخلاقی نیست، برابری صرفا اخلاقی نیست. در واقع اینها ارزش‌های یونیورسالی هستن، در تمام حوزه ها هست. این حسارش اینه که بگیم مصادره کنیم به نفع چی؟ اخلاق این چیز عجیبی است. یعنی ما موردش اینو در واقع ناشی از انقلاب دین شناسی.
ببخشید آقای دکتر، من فکر می‌کنم فقط انقلابم دینشناسانه نیستا، این انقلاب دقیقا تو خود اخلاق اتفاق افتاده. می‌دونید چرا؟ نه الان به شما عرض می‌کنم. ببینید نه نگاه کنید، از زمانی که هابز بنیان اخلاق رو زیر سوال برد، خب به فیزیکالیسم اخلاقی اینا معتقد شد و اینا، یه چیزی درست کرد به نام اخلاق مدنی دیگه، گذاشت به جای اون. گفت اصلا اخلاق این نیست که بنده شخصیتم چجوری باشه، خیلی اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه پرسش رو منتقل کرد به منشأ اخلاق، دقیقا پرسش بنیادینی که جناب عالی هم مطرح میکنه. اون وقت حرفش این بود، میگفتش آقا ببین تو وضعیت طبیعی همه چی هست غیر اخلاق، و چون اخلاق نیست زندگی تباهه، کوتاهه، میزربله، دردناکه، اون پنج تا صفت. بعد میگفتش که تنها تفاوتی که وضعیت طبیعی با وضعیت مدنی میکنم این اخلاق است. یه اخلاقی متولد میشه که اون همون نقطه ایه که ما یه قراردادی میکنیم که اسم قرارداد فرضیه دیگه، که دقیقا که اون وقت این اخلاق مدنی دیگه با اون اخلاق فضیلت فردی که تو مسیحیت تعبیر میشه به اخلاق نجات، یعنی اخلاق وظیفه و نجات، درسته، یا اخلاق فضیلت و نجات، با اون اصلا فرق میکنه. یعنی اینجا بنا نیست شما جان سالم به در ببری از اون خدای قاهری که اون ور خط گریبانتون میگیره. این اخلاق مدنی تو تک تک حرکات و سکنات در زندگی دائما باید بهش پاسخگو باشی، یه معیارایی میذاره جلو، دائما باید به اون پاسخگو باشی. اسم اینو گذاش اخلاق مدنی، درسته، که دیگه بعد از اونم همه فیلسوفای سیاسی رو تو بهتر از من میدونی،
یه انقلابه دیگه،
درسته. ولی آقای دکتر این از کجا میاد؟ این از اینجا میاد که در واقع یه چیزی زاده شده به نام اندیویدوال که تو فقه مفقوده. یعنی این فرد که میدونید دیگه یکی از آحاد امت نیست، یکی از آحاد نیست، همه جهانه، خودش اصلا کل جهانه. خب این فرد به رسمیت شناخته میشه، استقلالش، تمامیتش، خودکفایی عقلیش. یعنی میگه آقا تو برای فهم جهان نیازی به آقا بالا سر نداری، حتی برای فهم خدا نیازی به آقا بالا سر نداری. خب اصلا نیاز به خدا نداری، یعنی هاست اون جهان میره دیگه. بنابراین این فرد زاده میشه، یه فردی که بند ناف استقلال، بند نافش از چیز بریده میشه، از کل اون مفهوم خدایگانی و اینا بریده میشه. این حالا خودش برای خودگردانی باید با دیگر افراد که اونا هم همینجورن وارد یه قراردادایی بشه، این میشه اخلاق مدنی، میشه منشأ اخلاق. با این ترتیب یه جور رئالیسمه، منتها تو فلسفه سیاسی این رئالیسم تعبیر اجتماعی و مدنی پیدا میکنه. یعنی بخشی از ساخت انتولوژیکال هستی نیست اخلاق، بخشی از ساخت اینترسابجکتیو بین افراده. که خود این افراد اینو خلق میکنن، بنابراین ریشش دیگه در اوامر شارع نیست، در اراده خداوند نیست، در رضایت این افرادیه که با هم دیگه میخوان زندگی بکنن و میخوان به وضع طبیعی بر نگردن. تو لاک هم آقای دکتر همینه، تو لاک میخوام بگم که این منشأ اخلاق اگه اینجوری ببینیم نه درسته، ولی میخوام این فرمایش شما رو من موافقم که آره یه انقلاب بزرگ اینجا داره اتفاق میفته، ولی این انقلاب های دکتر ریشش در کجاست؟ در همین فرو مردن اخلاق فردی سعادت و نجاته که مسیحیت تعبیر میکرد و زاده شدن یه اخلاق جدیده که اخلاق مدنیه. حالا این اخلاق مدنی تئولوژی خودشو میاره روشنگری
در که اخلاق مدنی تئولوژیشو بیارید.
میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ الان من به شما میگم، الان به شما ببینید، شما با تاریخ اعتماد میکنید دیگه، منم اعتماد میکنم. ببینید واقعیت اینه که هابز و لاک این اخلاق مدنی رو اختراع، یعنی خودشون میگن کشف کرده، ما تو عالم مفاهیم میگیم اختراع کردن. بعدش دوران روشنگری از راه میرسه، بعد پروتستانتیسم میاد، بعد لوتر و کالون میاد میگن آقا این آدمی که حالا شما میگید که پایه شکل‌گیری دولته، این آدم خودش با خدا نمیتونه رابطه برقرار کنه، احتیاج به واسطه کلیسا داره. اینجا انقلاب تئولوژیکال هم اتفاق میفته.
بله انقلاب تئولوژیکال قبل از اخلاق اتفاق میفته. میخوام بگم که این کار رو دستی رو
خوندید
این کار من قانفان هم خوندید
بله اون کار هم خیلی
اگر نجا کنید توی این دوتا اولین انقلاب انقلاب میدارد اولین انقلاب، یعنی اصلا وقتی
دیگه مسئله اگر کنه
روی
کیس
با هم صحبت
میکنه چجوری آید؟ مثلا والدرون چجوری انقلاب الهیاتی رو مقدم میگه؟
کنم آقای دکتر دیگه الان بحث رو اینجا به پایان برسونیم.
داوری
این دوتا بحث اجمالا به جای مناسبی رسید. حالا و آره و خود هم بحث تفکیک اخلاق فردی و اجتماعی که یا مدنی
اصلا آقای دکتر
هر چقدر که حالا اینو بخواد بذاریم یه یک جلسه دیگه، این جلسه رو یه جمع‌بندی بکنیم در مورد مباحثش و بعد حالا توی فرصت آتی ان شاءالله بتونیم. من خیلی تشکر می‌کنم.
آره حالا یه کمی یکی دو سه هفته من حتما نمیتونم بیام، بعدش
باز هم خدمتتون هستم. من خیلی استفاده میکردم، الان یک حرفی رو آیه جعفریان زد برای من خیلی خوب بود، الان اونو میخوام خاطره رو بگم. من صدا کردن این دوستان اساتید ما آیه محقق داماد های داوری و اینا و های دینانی و اینا تو مجموعه فرهنگستان چیز علوم آره. بعد اونجا من یه صحبت کردم و یه جعفریان یه حرفی زد، گفت که من این متن شما رو خونده بودم ولی وقتی که نکات شما را آدم میشنوه یه جور بیشتر میفهمه. من متنای های دکتر رو خونده بودم، بعد وقتی که آدم میشنوه یه جور چیز هست، یعنی دستبندی خودشو میبینه. این خیلی من واقعا استفاده کردم، هم کار شما هم آقای دکتر دوستان رو استفاده کردم، ولی به نظرم میاد که یکی از بحث‌های خیلی اساسی پیش‌فرض‌های سنگینی است که ما میگیریم و به احتمالات دیگه چی توجه نداریم. مثلا به عنوان نمونه میخوام بگم اگر شما ادبیات لاک رو ببینید، ادبیات لاک هیچ تیکه تیکه از اخلاق صحبتی چی نداره، از حقوق صحبت میکنه، از انسان فرد صحبت میکنه که اون وقت توضیح میده چرا، و بعد اون حدیثی که ما داریم که خلق الانسان علی صورت رحمان که توی ادبیات مسیحی هست، توی باب سفر پیدایش هست، آره از اونجا شروع میکنه بحث و دنبال کردن و نتایج هم اخلاقی میگیره هم سیاسی میگیره. به خاطر همین هم میگم که چرا انقلاب از اینجا شروع شده یا از اونجا. شاید دو تا فرض داریم، شاید اصلا انقلاب از همه جا شروع شده.